أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. سريال لاست سریال گمشده ها و سریال گمشده از اون حیث حائز اهمیت بود و ضرورت بررسی داشت که توجه جدی به مناسبات جامعه سازی و تمدن سازی داره، از اون حیث که اگر امروز افلاطون بود به جای کتاب جمهورش سریالی مثل لاست می ساخت، حتما اگر فرانسیس بیکن بود به جای اتلانتیس نو سریالی شبیه لاست می ساخت با اعتقادات خودش، اگر ابو نصر فارابی هم بود طبیعتا یه سریالی مثل لاست می ساخت با اعتقادات خودش به جای مدینه فاضله‌ای که نوشت. اما اون چیزی که برای عوام جامعه و عموم جامعه در این گونه سریال‌ها کشش زیادی ایجاد می‌کنه و موجب میشه که تعقیب کنن و دنبال کنن ببینند مسئله رازداریه. یه هیجانی وجود داره در این که شما رمزگشایی کنید از وقایعی که وجود داره. یه حسی در انسان هست، حس کنجکاوی. این حس کنجکاوی که وجود داره در تک تک انسان ها، مایلن رمز و راز پدیده ها رو بشکافن. اونایی که رمز کائنات و هستی رو میشکافن، چه فیلسوف باشن چه دانشمند، این کنجکاوی خودشون رو ارضا میکنن. علمی که در واقع بسیاری از مواقع ما تقدیسش میکنیم و خیلی اون رو مهم میشماریم، علمیست که برای ارضای خود ماست. یعنی در واقع خیلی این ادعا که میخواییم بدانیم، میخواییم مؤثر باشیم در جامعه، خیلی این حرف ها مطرح نیست، اینها صرف ادعاست. بسیاری از مواقع خیلی از افرادی که در علم مدارج عالی رو طی میکنن و تحقیقاتشون به گشوده شدن مرزهای دانش می انجامه، اینها برای ارضاء اون حس کنجکاوی خودشون به تحقیقات علمی دامن می زدن و اون رو ادامه می دادن. از این جهت یک بخش رمزگشایی از مناسبات عالم اون ارضاء جزئی از هیجانات انسان هست که به طور غریزی و حتی فطری چنین وضعیتی درش هست. از سطح دانشمندان و فیلسوفان که پایین بیاین، در سطح عموم و عوام جامعه رمزگشایی از پدیده ها میتونه خیلی آنی و زودگذر باشه. اونجاست که خرافه و جادو خیلی مطرحه. این که یکی از بالاترین تیراژ کتاب در جهان مربوط به کتاب های طالع‌بینی و کتاب های از این دست هست که کف‌بینی و طالع‌بینی رو در خودشون دارن و بسیاری از عوام جامعه علاقه دارن که این دست کتاب ها رو مطالعه کنن. با کمترین مشکلی که باهاش بر بخورن، با کمترین تلاش دوست دارن سریعتر به نتیجه برسن، یک کسی زودتر بیاد فال اونا رو ببینه، طالع اونا رو بگیره و مشخص کنه، بگه که زندگیشون چیه، به کجا میخوان برسن، رمز و راز زندگیشون رو زود میخوان مشخصش کنن. حتی همین وضعیت رو در متدینین داریم. ساده ترین راه براشون توی تصمیم سازی اینه که استخاره بگیرن و وقتی نمیتونن چاره سازی کنن و چاره اندیشی کنن در مشکلات خودشون، تصور کنید که بسیاری از مواقع استنباط صحیحی که باید از مناسبات دینی داشته باشن ندارن و عوامانه خیلی سریع به استخاره رو میارن که نمیدونن اون مثلا برای شرایط خاصه، برای ویژگی‌های خاصه. این حس کنجکاوی از یک سو، هیجان حاصل از رازگشایی از مناسبات عالم، مناسبات و روابط پدیده ها، این که کف دست کسی رو ببینن بعد با مطالعه خطوط کف دستش سرنوشتش رو و تقدیرش رو رقم بزنن. تمام اینها هیجان‌هایی درش هست که چون که شش تا سگ رو می‌بنده به یه سورتمه و در قطب شمال توی اون همه بوران و برف میره تا یه کشف علمی کنه، چون کسی که مینشینه و در کتاب‌های کفبینی و فال و طالع دینی می‌خواد مشکلات و مناسبات خودش رو حل کنه. هر دو اینها یک هیجانی رو در خودشون دارن و یک مسئله رو در خودشون دارن ارضا میکنن که اون مقوله عمدتاً رمزگشایی از مناسبات عالم، مناسبات هستی و مسائلی که وجود داره. یک بخشی از کنجکاوی بشر هم در پیگیری سرنوشت دیگرانه که زمینه داره. خیلی علاقمندن که بدانن چه بلایی بر سر دیگران آمد و این حجم عظیم گردشگری که در جهان برای دیدن ویرانه‌های تمدن‌های پیشینی هست، یک بخشش حاصل همینه. اصلاً علاقه‌ای که بشر به تاریخ داره، می‌خواد بدونه که در دوره‌های پیشین چه اتفاقی افتاد. بخشی از اون برای اینه که بگن عبرت بگیره، ولی بخش قابل توجهش برای اینه که ارضا کنه خودش رو. در سطح فردی اینم همینه. یکی از زمینه هایی که هر کارگردان و هر فیلمنامه نویسی تلاش میکنه که در فیلم خودش بگنجونه، این ارضاء این قوه شخصی هر کس در حوزه هیجانات. هیجان حاصل از رمزگشایی از مناسبات بین افراد ویژگی اساسی فیلمنامه های امروزی محسوب میشه. اساسا فیلمی که قهرمانانش رمز و رازی نداشته باشند و در کشمکش وقایع شما متوجه باز شدن اون رمز و راز این افراد نشوید، برای شما جذابیت پیدا نمی کنه. پس یکی از ابعاد اساسی که در سریال لاست بسیار حائز اهمیته اینه که عمده افرادی که در این جزیره سقوط کردند و امروز دنبال راه فراری از این جزیره هستن، هر کدام در زندگی گذشته خودشون مسائلی دارن، مشکلاتی دارن، شکست‌ها و ناکامی‌هایی دارن، رمز و رازی دارن. امروز اما در جزیره موفق نشون میدن. همشون به نوعی توانایی‌هایی دارن که بریده از اون گذشته‌شون، با انقطاع اون گذشته‌ای که نمی‌دونیم خوب بوده یا بد، هر کدوم امروز یک توانایی‌های خاصی از خودشون بروز میدن. ولی اون چیزی که اهمیت داره اینه که مدام در هر قسمت و در هر اپیزود که به زندگی یکی از اینا پرداخته میشه، این هیجان حاصل از ارضاء کنجکاوی بیننده و مخاطب که میخواد متوجه بشه خب این شخصیت در پیشینش چه رمز و رازی داشته و باز شدن رمز و راز زندگی اون موجب میشه که کشش داشته باشه این فیلم و این سریال یا هر فیلم و سریال دیگه‌ای، هر کتاب داستانی، هر کتاب تاریخی که شما اون رو دنبال کنید. اما یک ویژگی اصلی سریال لاست اینه که ما به ازای گشودن هر رازی و انداختن کلید به قفل زندگی هر کس و باز کردن اون و روشن شدن بخشی از نقاط تاریک زندگی اون کاراکتر یا اون شخصیت، دو تا راز دیگه ایجاد میکنه. یعنی یه معما حل میشه، شما بلافاصله بعدش با معماهای دیگه روبرو میشید. انگار شما سر کلاس فلسفه و منطقید، یک بحث فلسفی مطرح میشه، پرسشی دارید، جواب پرسشتون رو پیدا میکنید. اما هنگامی که معلم داره جواب پرسش شما رو میده، با اون جوابی که میده شما دو تا مسئله جدید براتون به وجود میاد. یعنی ابتدا صورت ظاهر قضیه این بود که الان این پرسشی که دارید پاسخ بهش داده میشه، شما مسئلتون حل خواهد شد. اما این پاسخ رو میگیرید، ما به ازاش دو پاسخ دیگه نیاز دارید. چرا؟ چون که سوالات جدیدی از دل همین سوالی که پرسیدید و پاسخی که گرفتید به وجود آمد. این البته در مناسبات دیالکتیکی خیلی موضوعیت داره. دیالکتیک در فلسفه یا اصطلاحاً به تعبیری که اینجا ترجمه شده سیر جدالی، اینی که شما از دل حرف طرف مقابلتون در واقع مطلب در بیارید، مجدداً به خودش برگردونید. حالا اینکه در یک سیر جدالی بین مناسبات و روابط شخصیت ها در درون یک فیلم، آنچه که بین اون شخصیت ها در فیلم با مخاطب تبادل میشه اینه که یک وجه این شخصیت این افراد روشن میشه، بخشی از راز مناسبات اینها مشخص میشه، بخش قابل توجهش حاصل سوء تفاهمه. یعنی شما خیلی مواقع توی فیلم ها و سریال ها میبینید یک سوء تفاهم رو که بخشی از راز بین طرفین هست. شما به عنوان مخاطب میدونید که یکی از طرفین در فیلم دچار سوء تفاهمه، واقعا طرف مقابلش بیگناهه، اما این اتفاق میفته که شما در انتها متوجه میشید که رفع اون سوء تفاهم هیجانی ایجاد کرد که بتوانید تا انتها دنبال کنید. از این منظر یکی از ویژگی های اساسی سریال لاست پیچیده کردن، در هم تنیدن راز و رمز و معمای زندگی افراد و معماهایی که در خود این جزیره هست. یعنی بخشی از تلاش مخاطب در این هست که بفهمه که چه اتفاقی داره توی این جزیره میفته، این جزیره چیه، کجاست، هر کدوم از جنبه های اسرار این جزیره منشأش چیه. از سوی دیگه بخش دیگه از انرژی مخاطب و بیننده صرف این میشه که بفهمه که این کاراکترها هر کدام کی هستن و حالا اینجا روابطشون با هم دیگه چیست، چون بالاخره یه جامعه جدیدی داره شکل میگیره. اگر این نوعی آتلانتیس، یک جامعه آرمانی گم شده است، اگر نوعی اوتوپیاس، اون مدینه فاضله گم شده است که همه بیماری ها در شفا پیدا میکنه، همه مشکلات مرتفع میشه، همه افراد منقطع از گذشته و پیشینه‌شون اینجا دارن تشکیل یک جامعه جدید میدن. حالا این جامعه جدید که داره تشکیل میشه، شق سوم کشش در فیلم آغاز میشه. اون شق سوم هم اینه که حالا روابط این افراد با هم دیگه چطور شکل میگیره و سازوکار جدیدی به وجود میاد. هر کدام از این سه حوزه، این که اگر یک کسی این فیلم رو میساخت فقط تمرکز میگذاشت رو این که روشن کنه این جزیره کجاست، چیست، رمز و رازش چیه، یا اگر کس دیگه این سریال رو میساخت فقط تمرکزش رو میگذاشت که این افرادی که اینجا آمدن از بعد حادثه سقوط کردن در اینجا، فقط مشخص میکرد که پیشینه تاریخی زندگی هر کدام از اینها چیست، و اگر شخص سوم میامد این فیلم رو میساخت فقط رو این تمرکز میکرد که کاری نداریم که این جزیره کجاست، کاری هم نداریم که این افراد قبلا کی بودن یا چی بودن. از اینجا به بعد این افراد در فرایند جامعه سازی در نسبت با هم چطور مناسباتشون رو تعریف میکنن و رفتارشون رو شکل میدن. اگر این سه دسته مناسبات رو شما در یک سریال ببینید یا در یک فیلم سینمایی یا در یک کتاب داستان و رمان، کفایت میکنه برای اینکه با همین یک مورد از این سه حوزه اون فیلم کشش داشته باشه، بتونه مخاطب رو تا انتها بیش از 100 قسمت دنبال خودش بیاره. اما دلیل اهمیت سریال لاست اینه که به طور عمومی به این سه حوزه پاسخ میده. یعنی مدام شما رو در این سرگردانی و حیرت نگه میداره که این جزیره کجاست، کجای جهان واقع شده، ویژگی هاش چیست، چه اهمیتی داره، چه رازی در درون اون هست. ضمن این که در بیان بعضی از شخصیت های فیلم، به خصوص در بیان جان لاک، گفته میشه که این جزیره محل سرنوشته، این جزیره خودش افراد رو تلبیده آورده و بعضی ها رو انتخاب کرده. در شق دوم این که پیشینه هر کدام از افراد چیست، خب طبیعتاً در این سریال، در سری اول یعنی در سیزن یک فصل یک، به طور نسبی به خوبی پرداخت شده، پرداخت به شخصیت ها و خود همین جذابیت ایجاد میکنه که کسی بتونه اون رو دنبال کنه تا انتها. اما شق سوم که اون هم نوعی در واقع تلاش مضاعف محسوب میشه، مشخص کردن حالا رابطه این افرادی است که اینجا وارد شدن، حالا دارن یکی یکی همدیگه رو پیدا میکنن، با همدیگه آرام آرام انس میگیرن، رمز رازشون برای همدیگه کشف میشه و دست یک مناسبات جدیدی میزنن، یک جامعه جدیدی داره شکل میگیره. لذا مهمترین ویژگی این سریال در شق سوم نوع کیس استادی و مطالعه موردی چگونگی شکل گیری جوامعه. ببینید جامعه سازی حول دو مسئله صورت میگیره، یا نیاز افراد به امنیت و نیازشون به هم دیگه، افراد دور هم جمع میشن که از خطرات و بلاها و مصیبت‌های بیرونی مصون بمونن یا در اثر ترس. این نیاز به محبت، نیاز به پوشش همدیگه، نیاز به برآوردن اون مایحتاجی که مد نظرشون هست. یه پزشک نیاز دارن، بلافاصله تا یکی توی این سریال دچار مشکل میشه، جک رو صدا میزنه. اونجایی که نیاز دارن جهت راهنمایی داشته باشن، جان لاک رو همه بهش تکیه میکنن. اگر کسی اونجا مناسبات عاطفی رو بخواد پیگیری کنه، سه چهار تا خانومی که توی اون ماجراها هستن، این نقش مادری، نقش خواهری و نقش غمخواری رو پیگیری میکنن. اگر کسی بخواد مسائل خشن، مسائل نظامی و موارد دیگر رو دنبال کنه، بلافاصله میرن سراغ سعید. پس نقش ها تعریف میشه در جامعه سازی و حول اون نقش ها مناسبات شکل میگیره. این که افراد نیاز دارن به هم دیگه، این نیاز جامعه سازی رو صورت میده. نکته دوم اینه که حالا حول این نیازها وقتی مجتمع شدن، شکل گرفتن، از یک خطرات و تهدیدهای بیرونی هم همواره فرار میکنن، به همدیگه پناه میارن. پس اون ترس از اون تهدید بیرونی و نیاز به محبت در درون خودشون دو عاملی است که ایجاد جامعه میکنه. بسیاری از افراد که جامعه خودشون رو ترک میکنن، فرار میکنن، از این دو تا مسئله در واقع میبرن. یعنی یا از بیرون جامعه خودشون احساس ترس ندارن، مثلا کودکی، نوجوانی، جوانی که از خانواده فرار میکنه، در درون خانوادهش این مقدار ناامنی به وجود آمده که محیط ناامن بیرون براش امنیته در نسبت با خانه‌ای که طبیعتاً باید مأمن امنی برای اون باشه. و از سوی دیگه این ممکنه محبت رو بیرون داره پیدا میکنه، به قدری که در درون خونه اون محبت تأمین و تغذیه نمیشه. حالا از یک خونه بیان بیرون، در سطح یک جامعه و کشور، کسی که کشور خودش رو ترک میکنه، شهر خودش رو ترک میکنه، میزان محبت و تأمین نیازهاش در نسبت با دیگران رو حتما در جای دیگه میخواد جستجو کنه، معلوم نیست حالا پیدا کنه یا نه، ولی بالاخره اینجا به این نتیجه رسیده که نمیتونه تأمین کنه. بخش دیگه‌ش هم اینه که تهدیدی که اینجا احساس میکنه، این تهدید رو نسبت به تهدید در بیرون کمتر میبینه. پس وقتی صحبت از جامعه سازی میکنیم، حالا که یک بحث آتلانتیس، یک جزیره موعود گم شده، یک سرزمین موعود و یک اوتوپیا جامعه آرمانی مد نظره، افرادی که هر کدام به نوعی دچار مشکل در زندگی پیشینی و جامعه خودشون هستن، از همه جا فرار کردن، حالا از بعد حادثه توی هواپیما جمع شده بودن، این هواپیما مستقیم اینا رو آورده و سقوط کرده در یک جزیره ای که اینا یک دوره جدید رو آغاز کنن. در این آغاز کردن دوره جدید، این دوتا عنصر باید برای جامعه سازی اینها برجسته بشه توی فیلم، که این کار صورت گرفته. یکی همیشه ترس از دیگران، ترس از اون دودی که به مصابه، هیولایی که به مصابه یک دود اینها رو تهدید میکنه، ترس از مخاطرات ناشناخته، چون محیط ناشناخته خود به خود ترس الغا میکنه، و ترس از مفهوم به نام دیگران، که مدام میگن یک دیگرانی توی جزیره هستن، و این موجب میشه که اینها دور هم مجتمع بشن، ایجاد جامعه بود. نکته دوم که اینها رو کنار هم زندگی رو براشون قابل تحمل میکنه، کشش ها و کنش هایی است که بین اینا به وجود میاد و آرام آرام روابط عاطفی بینشون شکل میگیره، به همدیگه وامدار میشن، در حق همدیگه خوبی هایی میکنن، و این موجب میشه که به عنوان یک انسان حسی بهشون دست بده که قدردان همدیگه باشن. لذا این دو دست مناسبات رو در این سریال به خوبی میبینیم که در هم تنیده شده و در واقع نظریه های جامعه سازی رو تونسته خوب دنبال کنه. ما در بخش قبلی حدود 9 قسمت از سیزن 1 رو به طور اجمالی به بعضی از مؤلفه هاش پرداختیم، خیلی اشاره اجمالی کردیم، عبور کردیم. توی قسمت 10 در سری 1 که به خود کلیر برمیگرده، کلیر اون دختر استرالیایی است که حامل است و در جزیره توجه زیادی بهش میشه. اسم قسمت 10 بزرگ شده توسط دیگریه، کسی که بزرگ شده، رشد کرده، توسط دیگران به اینجا رسیده. همونطوری که اشاره کردم، در قسمت‌های مختلف این سریال، توی سری 1 همیشه با باز شدن چشم کسی آغاز میشه سریال، و باز شدن چشم کسی اینجا نمادی است از همون چشمی که در معماری فراماسونری و در آثار غربی زیاد دیده میشه، چشمی که باز میشه و ناظره. توی این قسمت با باز شدن چشم کلر شروع میشه. این دختر جوان با یک پسر جوانی به نام تاماس رابطه داشته، روابط آزادی که طبیعتاً در جوامع مدرن وجود داره. حامله شده، توی مرحله تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن، در اتاق زیر شیروانی آرام آرام تشکیل خانواده بدن. اما اون تاماس به نتیجه میرسه که ظرفیت و توان اداره زندگی رو نداره. رسماً به این دختره میگه که بعد از به دنیا آمدن بچه خرج و هزینه و وقت زیادی باید صرف بشه و اعلام میکنه که آمادگی نداره. لذا به سادگی این رو ترک میکنه و طبیعی است که یک رابطه بوده، حالا منتج به شکلگیری و پیدایش یه بچه شده و اون احساس میکنه که تحمل در واقع مشکلات بعد از به دنیا آمدن بچه و ظرفیت و تعهد تشکیل خانواده رو نداره، خیلی راحت میره و این دختر رو با اون مشکلاتی که بچه میتونه داشته باشه تنها میگذاره. خب این فضاییست که در مورد کلر و بچهش وجود داره. توی قسمت‌های قبلی جایی اشاره میکنه، کسی ازش میپرسه که پدر این بچه کیه، پاسخ میده که من خیلی امروزیم، یعنی برام مهم نیست که پدر این بچه چیست. این عادی سازی مبحث روابط آزاد بین نوجوان‌ها و جوان‌ها و جنس‌های مخالف از یک سو، و مسئله بی‌تفاوتی به این که بالاخره اگر یک مردی هم پسر جوانی هم رابطه‌ای برقرار کرد، بالاخره متعهد به ادامه این مسائل باشه، اما خیلی راحت اون تعهدش رو زیر پا می‌گذاره چون از ابتدا چنین شرطی نداشته. لذا خیلی راحت این دختر رو با مشکلات خودش رها میکنه و میره. این چیزیست که شما در سینمای غرب زیاد میبینید، هم در سریال ها هم در سینمای غرب، که خب طبیعیه چنین نگاه اخلاقیست. جوانی که توی این سریال نزدیک میشه به کلر همون چارلیست. چارلی یک ستاره موسیقی پاپ هست و اصلا یک شخصیت انگلیسیه، یعنی توی این فیلم چارلی انگلیسیه و کلر استرالیایی، هم انگلیس هم استرالیا، در واقع اونها هم در دامنه سرزمین های انگلو ساکسون می گنجن در کنار آمریکا، کانادا و نیوزیلند. یه جمله داره توی قسمت 10، چارلی موقعی که داره چای میده به کلر بهش میگه که فرصت داری که یه مقدار چای بخوریم تا یه مقداری از گاوچران ها متمایز بشیم. اشارش به اون گاوچران ها اینجا همون آمریکایی های توی این سریال هستن، یعنی برای اینکه اینها خودشون به عنوان آنگلو ساکسون هایی که از آمریکایی ها میخوان متمایز باشن، آنگلو ساکسون های استرالیایی و انگلیسی که میخوان خودشون رو متمایز کنن، برای اینکه تمایز خودشون رو نشون بده میاد بهش میگه که حاضر چای بخوریم تا یه مقداری از این گاوچرون ها متمایز باشیم. نکته مهمی که توی قسمت دهم این سریال حائز اهمیته اینه که هارلی را میفته و برای مشخص کردن این افرادی که توی جزیره فرود آمدن و امروز اینجا هستن، سرشماری رو شروع میکنه. این لیستی رو دستش میگیره و با لیستی که توی هواپیما بوده از مسافرها منتقل میکنه، یک یکی اسم افراد رو میپرسه ببینه چند نفر زندن. خب از روز اول 48 نفر بودن، به مرور بعضی از دنیا رفتن، حالا 46 نفر هستن، اما یک نفر هست که توی لیست هواپیما نبوده، اونم اسمش ایتانه که این رو به جک میگه. خب طبیعی است این کاری که اینجا انجام میشه نوعی از اقدامات جامعه سازیه، یعنی مبحث آمار و ضرورت توجه به آمار، سرشماری و اینکه بایستی با برآورد وضعیت، با اینکه وضعیت رو برآورد کنید، آمادگی داشته باشید نسبت به اینکه با داده‌های آماری جامعه رو اداره کنید، این پیش نیازها رو صورت می‌گیرد. لذا یک بخشی از حساسیت این موضوع مربوط به اینه که خب داره گام به گام جامعه سازی رو تبیین می‌کنه. در قسمت 20 و در قسمت 11 سری اول عنوان این قسمت عنوان جالبیه. میگه بهترین گاوچران ها مسئله پدر دارن. All the best cowboy. کابوی که اصطلاحاً کابوی یعنی گاوچرون، کسانی که توی اون زمین های وسیع به خصوص جنوب غرب ایالات متحده در دوره‌ای که اونجا رو اشغال کردن بوفالوها رو شکار میکردن، گاوها رو شکار میکردن و در حجم عظیم این گله ها رو را مینداختن، گاوچرونی میکردن. این کلمه کابوی از اونجا میاد. عنوان این قسمت اینه که بهترین گاوچران ها مسئله پدر دارن. قسمت 11 در مورد جک هست. جک با پدرش مشکل داره. پدرش الکلیه، مست میکنه و توی اتاق عمل موجب میشه که شاهرگ یا رگ مهمه یکی از این کسانی که داره جراحیشون میکنه بریده بشه. پرستارها میان سراغ جک که بیاد ادامه جراحی رو انجام بده. اون بیمار میمیره. موقعی که کمیسیون پزشکی تشکیل میشه همه شرایط رو پدر جک به عنوان رئیس تیم جراحی به گونه رقم میزنه که در واقع بگه ما همه تلاشمونو کردیم ولی بیمار از بین رفت. اما جک احساس تعهد میکنه و در آخرین لحظات که کمیسیون پذیرفته حرف پدر جک رو، خلاف این رو میگه و میگه که پدرش الکلی بوده و معتاد بوده، دستاش میلرزیده و موجب مرگ اون فرد شده. طبیعتا بر مبنای قانون مجوز جراحی پدر جک لغو میشه و اون در ادامه زندگیش بیشتر در اون منجلاب الکلی بودن و وقت خودش رو صرف مصرف مشروب الکلی کردن فرو میره. جان لاک توی شرایطی در واقع روبرو میشه با جک که خودش رو در کسوت یک شکارچی میبینه. موقعی که مشکلاتی پیش اومده و همه دارن میگردن دنبال بعضی مسائل تو سطح جزیره، کلر اون دختره و همچنین چارلی توسط ایتان دزدیده میشن. اینها بیشتر دنبال این هستن که اون دختره رو ببرن به خاطر اینکه حامله هست. وقتی چارلی و ایتان رو ایتان چارلی و کلر رو میدزده، جان لاک و بقیه افراد، جک و بقیه میرن دنبالش که بتونن پیداشون کنن، نجاتشون بدن. توی یک مسیری قبل از اینکه دو تا تیم بشن لازم باشه یک گروهشون برگردن، جان لاک به جک تاکید میکنه که تو برگرد به غار، تو پزشک باش و بگذار که من شکارچی باشم. این دعوا بر سر تعریف نقش ها یکی از مناسبات اساسی جامعه سازی و تمدن سازیه. البته خب بعدن جک روبرو میشه با ایتان، درگیر میشه، کتککاری میکنه، کلر رو اونا میبرن، اما چارلی رو دار میزنن. توی آخرین لحظات طبیعتاً جک میرسه و چارلی رو نجات میده به همراه کیت. بعد از اینکه حال چارلی بهتر میشه یک جمله شاخصی رو برای این میگه. میگه اونا فقط به دنبال کلر بودن، براشون مهم بود که کلر رو داشته باشن. خب این قسمتی است که جان لاک و اون پسر جوان بون سقف اون دریچه معروف رو پیدا میکنن، دریچه‌ای که ادامه سریال تمرکز و تکیه زیادی به اون داره. این فضایی است که در قسمت 11 شکل میگیره. در قسمت 12 ماجرا در مورد کیت هست. در قسمت 12 که موضوع حول شخصیت کیت میچرخه، عنوان قسمت اینه، یعنی اسم قسمت 12 اینه که این مورد چه میتواند باشد، یک حوزه استفهامی. بخش دیگه از زندگی کیت رو بیان میکنه و با رمزگشایی از اون مسئله و بخش های تاریک زندگی این شخصیت خاص فیلم در واقع اون رو جذابتر میکنه، اون رو سریال رو به یک سطح قابل قبولی میرسونه. خب کیت به همراه سه تا سارق به یه بانکی دست برد میزنن، یه جعبه امانتی رو در واقع بتونه بدزده که تو این جعبه امانت یه هواپیمای ماکت کوچیکیه که متعلق به مردی که قبلا نامزدش بوده. این قسمت سریال خیلی اغراق‌آمیزه، یعنی تلاشی که کیت میکنه تا بتونه این هواپیمای کوچک رو به دست بیاره خیلی اغراق‌آمیز توی فیلم بهش پرداخته شده و همچین در واقع جاگیر نیست. اما وقتی این قسمت داستان به داخل جزیره میاد، سایر و کیت دو نفری به دریاچه میرسن و توی اون دریاچه شنا میکنن و کیتی رو پیدا میکنن که داخل اون 4 تا اسلحه هست به اضافه همین بسته‌ای که مربوط به کیت هست و همین هواپیمای مدل کوچیک توی اون قرار داره. باز اینجا هم خیلی اغراق‌آمیز به این کیف، رمز و راز این تلاش برای باز کردن این کیف پرداخته شده. این قسمت سریال در حد یک سریال تبلیغاتی برای یک کالا پایین اومده. کیف هالیبرتون رو نشون میده که این کیف مارکش هالیبرتون هست و هر چی میکوبنش زمین، هر چی ضربه بهش میزنن این باز نمیشه. ضد ضربه بودن، محکم بودن و ایمنی قفل اون رو میخواد به نمایش بگذاره. حتی برخی از افراد وقتی میشنون که این کیف هالیبرتونه و سایر داره تلاش میکنه اون رو باز کنه بهش میخندن. یعنی اینگونه الغا میکنه که همچین کیفی امکان نداره کسی بتونه بازش کنه مگر کلیدش رو پیدا کنه، که در نهایت جنازه اون کلانتر رو که کیت رو دستگیر کرده بود و توی جزیره مرد، کیت و جک میان اون جنازه رو نفش قبر میکنن، از توی کیفی که در جیب پشت شلوار اون هست اون کلید رو در میارن تا بتونن این کیف رو باز کنن. یعنی در واقع این قسمت از این حس بسیار نقصان داره و در حد یک بخش تجاری و برای معرفی کردن یک کیف پایین اومده. البته خب شانون که دیگه حالا به سعید نزدیک شده توی رمزگشایی برگه های اون زن فرانسوی یعنی دانیل روسو کمک میکنه. اعداد و حروفی اونجا نوشته شده که اینها تلاش میکنن از طریق اونها مشخص کنن که واقعیت و مسائل جزیره چیست. قسمت 13 اسمش هست Hearts and Minds، قلبها و ذهنها. این در مورد بوم هست. چرا قلبها و ذهنها؟ توی این قسمت شخصیت بون رو معرفی میکنه. بون یه خواهری داره که خب یک فرد لاابالیه، اونطوری که خودشون توی متونشون گفتن نماد دختر صاحب هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون هست. یک سری هتل توی دنیا وجود داره که هتل‌های زنجیره‌ای همه جای جهان هست. توی ایران هم قبل از انقلاب که از این هتل‌های شمال تهران هتل هیلتون بود. شبکه هتل‌های جهانی هیلتون در واقع مربوط به کسی است که دختری داره که دخترش در عرصه هنر سینما و مسائل نمایشی در خود آمریکا نماد یک انسان لاابالیه. این همون خانم هیلتون. اینجا شانون که خواهر ناتنی بون هست، یعنی از دو تا مادرن که پدرشون مشترکه، توی این فیلم به عنوان یه شخصیت لاابالی حالا به دلایلی رفته استرالیا، دچار مشکل شده اونجا، تماس میگیره تا بون به کمکش بره. این وقتی میره اونجا یک خسارت سنگین میده و ضرب و شتم میشه و این دختره رو با خودش سعی میکنه برگردونه. فهوای بحث اینه که این به این خواهر ناتنی خودش چشش عاطفی داره و علاقه عاطفی و علاقه جنسی داره. خود دختره هم این رو متوجه شده. پس Hearts and Minds، قلبش گواهی میده که این دختره رو میخواد. اما جان لاک یک بحثی رو با این شروع میکنه و یک فضایی رو براش به وجود میاره، میبندش به درخت، همین پسره بونه رو. شرطی رو براش فراهم میکنه که این توهم رو بتونه از خودش دور کنه. یه جمله بهش میگه، میگه که I give you an experience. این اکسپریانس که میگه یکی از جملات اساسی در تجربی گرایی، در امپریسیزم، در فلسفه جان لاک محسوب میشه. میگه من یک شرایطی رو برای تو ایجاد کردم که بتونی تجربه کنی. خب این تصور میکنه وقتی به درخت بسته شده که همین دختر شانون اون هم به جای بسته شده کمک نیاز داره، هر طوری شده خودش رو نجات میده، تنابارو پاره میکنه میره اون رو نجات میده. یک هیولا اینها رو دنبال میکنه، میرن توی جنگل پنهان میشن، اما بالاخره اون هیولا شانون رو در واقع گیر میاره و میکشش. این میاد که سراغ جان لاک رو بگیره و احساس میکنه تقصیر جان لاک بود که این اتفاق برای خواهرش افتاد. اما بعدن قضایا یک شکل دیگه ای پیدا میکنه. بسیاری از فرازهای لیبرالیسم توی این فیلم در مواجهه با شخصیت جان لاک با ظرافت بسیار خاصی بیان میشه. اگر ما قطعاتی از این رو ببینیم بهتر متوجه میشید که منظور من چیه، یعنی چطور یک کلاس درس لیبرالیسم در این سریال ارائه شده و شما مباحث کلان فلسفه لیبرالیسم رو به خصوص فلسفه تجربیگرا و امپریسیستی و حسگرایی و نگاهی که جان لاک و دیوید هیوم و برکلی و دیگران داشتن رو میتونید ببینید. اکسپریانس اینجا جایگاه خاصی داره، تجربیگرایی وقتی که این مناسبات رو رقم میزنه در واقع براش یک شرایط آزمایشگاهی ایجاد کرده. در دقیقه 9 تا 10:50 در قسمت 13 این یک ماجرایی رو تعریف میکنه در مورد میکلانش و بعد در دقیقه 39:40 تا 42:10 همین قضیه اکسپریانس رو برای این تعبیر میکنه. نمونه هایی از این مثالی که از این داستان ها میزنه، این داستان هایی که در جاهای مختلف این سریال تعریف میکنه، اینها بخش هایی که از فراز تفکر لیبرالی رو آرام آرام الغا میکنه با مثال ها. ببینیم.
That glass is breaking and the door sealed shut. I think it's cement. What is that? Stuff in the bowl. What is that?
It's for later.
So not to be too difficult, but we've been coming here for 2 days just staring at this thing. Not really sure what we're supposed to be doing.
Ludovico Buonarroti. Michelangelo's father. He was a wealthy man, had no understanding of the divinity in his son, so he beat him. No child of his was going to use his hands for a living, so Michelangelo learned not to use his hands. Years later, a visiting prince came into Michelangelo's studio and found the master staring at a single 18-foot block of marble. Then he knew the rumors were true that Michelangelo had come in every day for the past 4 months, stared at the marble, then gone home for his supper. So the prince asked the obvious, "What are you doing?" And Michelangelo turned around and looked at him. Whisper. Stole the Rondo. I'm working. Three years later, that block of marble was the statue of David.
We're not going to stare at this thing for 4 months, are we? How are we going to open it?
Well, that's what we have to figure out. That's why we're sitting here. I mean, how do you open a hatch that has no handle, no latch? No discernible way of opening it.
همونطوری که دیدید این صحنه ها که جان لاک در کسبت یک معلم قطعات تاریخی برش هایی از وقایع گذشته یا نکات فکری فلسفی رو و تجربه های خودش و تجربه دیگران رو مطرح میکنه، تعداد اینها در این سریال بسیار زیاد. اگر این قطعات رو کنار هم بچینید شما یک دوره کامل نظریه های لیبرالیسم رو مطالعه کردید. میکلانش پدر ثروتمندی داشته، از ثروت پدرش استفاده نمیکنه، یک قطعه سنگ مرمری بزرگی در جایی بوده، 4 ماه میکلانج میرفته میستاده جلوی این و این قطعه سنگ رو نگاه میکرده. کاملا شهره شده بود که این دچار بیماری شده که میاد میسته 4 ماه تمام هر روز یک سر این سنگ رو نگاه میکنه. بعد همونطوری که در ماجرای زندگیش هست، خب طبیعتاً بعداً از اون قطعه سنگ اون مجسمه معروف داوود رو که الان دیوید که اینجا رو میگه پادشاه اسکاتلند رو میتراشه. یه مجسمه معروفی است امروز که از شاخص‌های هنر مجسمه سازی محسوب میشه. و وقتی اون شاهزاده ازش میپرسه اینجا چه کار میکنی، میگه دارم کار میکنم، یعنی من که دارم این سنگ رو نگاه میکنم، دارم تجسم میکنم طبیعتاً در درون این سنگ چطور باید اون مجسمه رو بتراشم. دو تا استنباط شما اینجا دارید. استنباط اول اینه که هر کس جایی تمرکز میکرد روی کاری، نتیجه طبیعی این نیست که حتما باید ما اونو مشغول کار ببینیم. اینجا این دریچه‌ای که توی جزیره هست طبیعتاً باید بازگشایی بشه. این که می نشینن تعمق می کنن چطور باید این جزیره رو، این دریچه رو توی جزیره باز کنن، خود این در واقع کار کردنه. این استنباط ظاهر قضیه است که شما اینجا شنیدید. اما استنباط در تفکر لیبرالی، در هستی شناسی و معرفت شناسی لیبرالی، اینی که عالم یه مواد خامی داره. این که شما چطور بتوانید از این بت سنگ مجسمه‌ای بتراشید، ابتدا باید اینو تجسم کنید. مواد خام شما در تربیت میشن انسان‌ها. این که از این انسان‌ها که هر کدوم یک بت سنگ خام هستن، اون مجسمه رو بتونید بتراشید، خب در اون ستون سنگی بزرگ میکلانج میتونست به جای مجسمه دیوید پادشاه اسکاتلند هر چیز دیگه و هر کس دیگه رو بتراشه. این شما هستید که دارید نگاه میکنید به هستی و هستی رو شکل میدید. این جمله‌ای که اینجا میگه بنیان اندیشه اگزیستنس رو شکل میده، که اگر ما اعتقاد داشته باشیم یک اراده بیرونی هست، هر کس میتونه یک پدیده بیرونی رو به شکل دیگه‌ای بسازه. به تعداد افرادی که میتونستن تعمق کنن در اون قطعه سنگ به جای میکلانج، اون مجسمه متفاوت در میومد. الان اون مجسمه بالاخره یکی از شاهکارهای هنر مجسمه سازی محسوب میشه. این نگاهی که اینجا داره و تعداد اینها خب خیلی زیاده توی این سریال، همون ادبیاتی است که اشاره کردم، بنمایه‌های معرفت شناسی، هستی شناسی و نگاه مختلف تفکر لیبرالیسم رو در فلسفه لیبرال از زبان جان لاک نشون میده. هر کجا هم این بحثا رو مطرح میکنه، شما نگاه کنید در کسوت یک معلم نشسته داره توضیح میده. بخش دوم همون اشاره‌ای که به مسئله تجربی گرایی و اکسپریانسی که مد نظرش بود و این پسر جوان یعنی بون رو بین آنچه که در قلبش میگذره، یعنی کششی که به خواهر خودش داره، یعنی به خواهر ناتنی خودش کشش عاطفی داره، از سوی دیگه ذهنش یه چیز دیگه میگه، یعنی ذهنش بحث متفاوتی رو ارائه میکنه. این برای اینکه نسبت این رو با قلبش و ذهنش مشخص کنه، اعتراف میکنه که دست به کاری زده تا این در یک فضای تجربی این مسئله رو بتونه بهتر درک کنه. این رو ببینیم.
You made it back.
That thing killed my sister. It's your fault.
You plug her.
Your sister.
Don't break down with me.
Calm down.
She died in my arms.
Why is there no blood on you?
What the hell? How did this happen to me?
I don't know.
I don't know. You tell me.
But your sister, Shannon?
I mean, I just
don't get it. She's dead. Is that what it made you see?
What made you see?
I gave you an experience that I believed was vital to your survival on this island.
It wasn't real.
It was only as real as you made it.
I saw her. I saw her die.
How did you feel when she died?
I felt.
time to let go.
وقتی که دریچه رو پیدا میکنن، این بوند جان لاک میگه که من باید به خواهرم بگم. اون خیلی راز نگه داره، باید بدونه که ما روزا میایم اینجا. این بهش پاسخ میده که چقدر بهش اعتماد داری. میگه خب خیلی زیاد. متوجه تعارض درونی این نسبت به خواهرش میشه و این شرایط براش به وجود میاره، اینو بسته به درخت. بعد این توهم میکنه که خواهرش تو جنگل اسیر شده، میاد خواهرش رو نجات میده، بعد خواهرش کشته میشه تو بغلش. اینجا وقتی میاد انتقام بگیره از جان لاک که تو بودی این کارو کردی تا اون کشته بشه، بهش میگه بس رو لباست هیچ خونی نیست اگر میگه توی بغل تو کشته شد. بعد میبینه خواهرش زنده است، اونجا کنار آتیش داره قدم میزنه. میگه این چه شرایطی بود؟ واقعی بود؟ واقعی نبود؟ میگه من برای تو یک امکان تجربه رو به وجود آوردم. خب این تردیدش آرام آرام خودش رو نشون میده. حالا این در درون قلبش نسبت به خواهر ناتنی خودش کشش عاطفی داشت، کشش جنسی داشت با مردهای دیگه که این رو میدید حسادت میکرد. اما ازش میپرسه که احساست چی بود؟ میگه احساسم این بود که وقتی این مرد من راحت شدم. این که عنوان این قسمت Heart and Mindset معناش اینه که در واقع قلب این و ذهن این رو یک کشمکشی براش ایجاد کرده بود. از نظر ذهنی نمیتونست به خواهرش نزدیک بشه و دوستش از دستش راحت بشه، خلاص بشه، اما از نظر قلبی و در درون قلبش به این کشش عاطفی داشت. دقیقا توی این قسمت این رو با مدلی که معلمی مثل جان لاک در اندیشه لیبرالیسم این رو تبیین کرد، شرط آزمایشگاهی ایجاد کرد، رفتار این رو اصلاح کرد، این رو بگذارید کنار این که در خود همین قسمت 13 هم اون زوج کره‌ای یعنی جین و سان، اونها هم مسائل عاطفیشون مشکلاتی رو به وجود آورد. تعارض دومی که توی این قسمت دیده میشه اینه که ذهن و قلب سان زن کره‌ای نسبت به همسرش جین یک مسئله دومی رو بروز میده. اونجا برعکسه، اینجا قلب بون اون پسر پیام غلطی میداد، ذهنش پیام صحیحی میداد. در مورد سان این برعکسه. وقتی کیت ازش میپرسه که چرا پاسخ شوهرش رو نمیده و ایستادگی نمیکنه، اون میگه که این راز نگه داشتن راز زبان انگلیسی است که این توی کره زبان انگلیسی یاد گرفته بود که فرار کنه بره آمریکا. شوهرش نمیدونه که این زبان انگلیسی میدونه. اینجا گاهی اوقات این بحث رو مطرح میکنه و به انگلیسی صحبت میکنه، احساس میکنه حالا شوهرش خیانت کردی. خب این هم بعدن براش دردسر میشه. این مخفی نگه داشتن راز دانستن زبان انگلیسی رو از شوهر خودش، اینجا ذهن خودش رو به نفع محبت قلبی خودش کنار میگذاره. برعکس بون، اونجا اون قلبش رو به نفع ذهنش کنار گذاشت، اینجا این ذهنش و ذهنیتش رو به نفع اون محبت قلبیش. اینی که به کیت اینجا میگه که چون من دوستش دارم از این نگاه و از این وضعیت فاصله میگیرم. فرازهای اصلی تجربی گرایی، این که همیشه گفته میشه هنر اینی که بتوانید عقل رو تبدیل به حس و حس رو منتقل کنید به غیر، میشه یعنی هنر. در این کار هنری اگر قرار باشه شما یک استاد فلسفه باشید بخواید اکسپریانس و مسئله تجربی رو در این فضا فروز بدید، چطور میتونید اینو تبدیل کنید به یک داستان بدون اینکه کسی متوجه بحث سنگین فلسفی بشه؟ یعنی یک پدیده فلسفی بسیار دشوار و پیچیده رو چطور بدونین که شما یک میز بذارید، یک میکروفونی بذارید، یک دوربینی بذارید، در شبکه 4 تلویزیون پخش کنید، یا استاد فلسفه بیاد با همون حرفا و کلمات سنگین درس فلسفه بده، همون شخصیت فیلسوف یعنی جان لاک رو بنشونیدش توی فیلم و در بین جمعیت این آزمایشگاه فلسفی داشته باشه با مردم. این یکی از نقاط قوت سریال لاست محسوب میشه که درس خوبی است برای جوانانی که مایل هستن به سمت سینما رو بیارن، از این توانایی استفاده کنن، مستقیما حرفای فلسفی، حرفای درشت، حرفای علمی رو زدن. اون در واقع کار روزنامه نگاریه، کار گوینده خبر تلویزیون و رادیو است. کار هنرمند اینه که پدیده عقلانی رو تبدیلش کنه به حس، اون حس رو منتقل کنه، نه اینکه مستقیم بیاد تو قالب دیالوگ این رو مطرح کنه. این یکی از ویژگی هایی است که در این قسمت 13 هم انجام میشه. قسمت 13 هم با باز شدن چشم بون آغاز میشه. دقیقا زمانی که چشمش باز میشه میبینی که خواهرش با سعید در حال صحبت کردن است و همون حس حسادتش مجددا غلیان میکنه. قسمت 14 هم اسمش سپیشال یعنی ویژه، در مورد اون پدر و پسر سیاه پوسته. مایکل اون مرد سیاه پوست پسری داره به نام والتر که والت خلاصه اینجا گفته میشه. این قسمت با باز شدن چشم مایکل شروع میشه که یه دفعه نگاه میکنه میبینه پسرش کنارش نیست، رفته توی جنگل. سوزان خانومی که دوست دختر مایکل بوده بعد از مدتی که با هم هستن بالاخره بچه دار میشن و این والت به دنیا میاد. بعد از به دنیا آمدن والت مشکلاتی برای مایکل پیش میاد، شغلی نداره، درآمدی نداره، اما اون خانم وضع کارش مناسب تره، قرار از آمریکا بره هلند توی شرکتی کار کنه، لذا این بچه کمتر از 2 ساله رو با خودش میبره. موقعی که کارشون به جدایی از هم میکشه اصرار میکنه مایکل که تو نباید اینو ببری، بهش میگه ما که ازدواج رسمی که نکردیم. این در واقع اون بچه حاصل روابط نامشروعه این والت. یه ازدواج رسمی که نکردیم، الان اگه بریم سمت دادگاه به دلیل اینکه من شغل مناسب تری دارم، امکان سرپرستی دارم، این حق رو دادگاه میده و من میبرم، پس بهتره کشمکش نداشته باشم. خب از اینجا دیگه این بچه جدا میشه. حالا این 10 ساله شده و مادرش سوزان مرده، با کسی به نام پورتر ازدواج کرده، رفته استرالیا و در استرالیا زندگی کرده. حالا اونجا از دنیا رفته، سرپرستی رو بر مبنای وصیت‌نامه‌اش به اون شوهرش پورتر گفته که به مایکل بدن تا این بتونه بچه رو با خودش ببره. این هم اومده استرالیا این بچه رو برگردونه که حالا هواپیما سقوط میکنه توی جزیره هستن. توی فراز آخر این قسمت وقتی والت با خرس قطبی روبرو میشه، باز یکی از اون کنایه ها و استعاره ها توی این فیلم هست، خرس سفید قطبی، پدرش و جان لاک میان و اون رو نجات میدن. حساسیتی که توی این قسمت وجود داره اون اسم کلمه عنوان این فیلم که اسپیشال یا ویژه هست از جمله برگرفته شده که ناپدری والت یعنی پورتر بعد از اینکه سوزان مرد و این آمد سراغ مایکل که بهش بگه تو باید سرپرستی بچه تو به عهده بگیری، بهش میگه که این یک آدم ویژه است، خاصه، یعنی والت یه ویژگی هایی داره، هر کجا هست یه اتفاقای عجیب و غریبی میفته، لذا این عنوان سپیشال یا ویژه رو هم توی فیلم از این فراز گرفتن. قسمت 15 هم در مورد زندگی چارلیس مجددن، اسمش هامکامینگه. خب کلر که روبوده شده بود توسط ایتان و اون گروهی که به دیگران معروفن، توسط جان لاک و بون پیدا میشه، ظاهرن از دست اونا فرار کرده، حافظش رو از دست داده، توی جنگل داره پرسه میزن، اینا پیداش میکنن برش میگردونن. اما ایتان میاد دنبالش و چارلی رو میبینه، تهدید میکنه چارلی رو که یا کلر رو میارید اینجا تحویل میدی، یا اینکه من روزی یه نفر از این افرادی که اینجا هستن رو در واقع میکشم. هشدارم میده که میگه خودت رو به من آخرین نفر میکشم. البته چارلی میره و موضوع رو به جک میگه و جک و بقیه هم با اون چهار تا اسلحه‌ای که توی اون کیف دارن یه گروه حفاظت تشکیل میدن. از خود کلر به عنوان طعمه استفاده میکنن، میذارنش وسط جنگل اونجایی که قرار بوده تحویل داده بشه و وقتی اتان میاد اون رو در واقع ببره بهش حمله میکنن و دستگیرش میکنن. اما خب توی این زد و خوردا چون جک داره کتک کاری میکنه اسلحهش افتاده، چارلی میاد از راه میرسه اسلحه رو برمیداره و ایتان رو میکشه، نمیذاره این رو بتونن ازش اطلاعاتی در بیارن که معلوم بشه اینا اصلا کیان، چرا کلر رو میبرن و حساسیتشون روی این گروه اینها برای چیه. خب توی معرفی شخصیت چارلی توی این قسمت همطوری که اشاره کردم بیشتر عمیق میشه توی این که این یک ستاره پاپ بوده در گروه دراکشاف در انگلیس و معتاد بوده. یه واقعیتی که در مورد زندگی عمده موسیقیدانهای جاز، پاپ، راک، بلوز و سایر حوزه های موسیقی های غیر کلاسیک وجود داره اینه که عمدتاً اینها الکلی بودن یا وابستگی و اعتیادشون به مواد مخدر زبان زده و خیلی برجسته است و این رو خیلی خوب به تصویر میکشه که تزلزل شخصیتشون از کجاست. طبیعتاً به یک خانمی نزدیک میشه که پدر ثروتمندی داره، اعتماد اون رو جلب میکنه، وارد خونه اون خانم میشه که هم دست رو سرقت بزنه، همین که از اعتبار پدر اون استفاده کنه یه فروشنده تبدیل بشه. خب طبیعتاً اون دختره بعداً متوجه میشه که این هم معتاده هم دزده و لذا این رو بیرون میندازه از خونش. این نسبت که اون دختره اونجا در زندگی قبلی چارلی بهش گفت تو قابل اعتماد نیستی، کسی نمیتونه بهت تکیه کنه، در برابر اینکه امروز در جزیره شرایطی براش پیش میاد که حالا کلر بهش میگه که من به تو اعتماد دارم، یعنی این امکان وجود داره که من به تو تکیه کنم، تو قابل اعتمادی، این روند دگردیسی شخصیته، کسی رو نشون میده که در جامعه قبلی در شهر لندن قابل اعتماد نبود اما امروز در این جزیره این امکان براش پیش اومده که بتواند اعتماد انسانها رو از طریق کمکی که بهشون میکنه جلب کنه. خب البته آرام آرام توی این قسمت کلر بخش دیگه از خاطراتش رو به یاد میاره. توی این قسمت که بیانگر بخش دیگه از جامعه سازیه، ساختار یه ارتش رو برای دفاع پایه‌ریزی میکنن. این 45-6 نفری که زنده موندن 4-5 تا اسلحه دارن و توی این مواقع این چنینی جک اون افراد توانمندتر رو که بتونن اسلحه استفاده کنن رو جذب میکنه. یک پیام دیگه از اون نظریه‌های جامعه سازی رو توی این قسمت ارائه می‌کنه که یک جامعه زنده جامعه‌ای است که بایستی خودش رو برای دفاع آماده کنه و دفاع ویژگی یه موجود زنده است. یه موجود زنده موجودی است که هرگاه بهش حمله میشه بتونه احساس ترس کنه، خودش رو آماده کنه و از خودش دفاع کنه. و لذا در این قسمت به شکل زیبایی این که یک جامعه که تازه شکل میگیره افراد دور هم جمع میشن حتما نیاز دارن که ارتش داشته باشن از خودشون دفاع کنن، این رو با کیفیت خیلی خوبی به نمایش گذاشته. قسمت 16 هم اسمش آسلاوت قانونگوریز، کسی که از قانون فرار کرده. در مورد زندگی سایر، همون کسی که اسم اصلیش خب جیمزه اما توی این فیلم به نام سایر خودش رو معرفی کرده، دنبال کسی است که اسمش فرانک سایره، پدر و مادرش رو فریب داده و موجب شده که اونها در واقع کشته بشن و از دوران کودکیش که شاهد قتل بوده، شاهد خودکشی ها بوده، تا به امروز اون نامه رو توی جیب خودش داره و تلاش میکنه که قاتل والدینش رو پیدا کنه. بالاخره یک خبرچین بهش میگه که اون توی شهر سیدنی در استرالیا، اما در واقع این رو فریب میده، یعنی اون کسی که این رو فرستاده که در واقع به عنوان قاتل والدینش معرفی کرده، اون کسی نیست جز در واقع بدهکار به همون خبرچین. این همه راه از آمریکا تا استرالیا میره تا سیدنی که کسی رو بکشه که در واقع بدهکار همون خود خبرچینه و چون بدهیشو نداده این رو به عنوان یه قاتل داره الان میفرسته اونجا که از خشم و نفرت این استفاده کنه تا اون رو از بین ببره. اون برای خودش توی کنار شهر ساندویچ فروشی داره و این میره اونجا اون رو میکشه و تازه متوجه میشه که چه اشتباهی کرده. هنر عملیاتی در این سریال این بوده تو این قسمت که خانه خراب شدن سایر یعنی جیمز که پدرش و مادرش در نسبت با اون فردی که زندگی اینها رو متلاشی کرد نماد این رو میگیره چادر آبی رنگ کوچکی که امروز در جزیره برای خودش ایجاد کرده. گراز میاد حمله میکنه، میاد داخل این چادرش، این یه لحظه از خواب بیدار میشه، میبینه که این گراز داره بهش حمله میکنه و میاد بیرون که فرار کنه. گراز وحشت میکنه و چادر رو با خودش میبره، یعنی سایر رو خانه خراب میکنه. نماد و تمثیل خانه خرابی که شما اینجا میبینید متأثر از اون کارکردی است که در اساس خانوادهش در دوره کودکیش کس دیگه ای آمده خانواده این رو متلاشی کرده. سه بار تا ادامه این قسمت این گراز به این حمله میکنه به سایر و تعمدن هم به نظر میرسه که در واقع اون عمدی داره شناخته این سایر رو و حساب شده بهش حمله میکنه. اون لحظه آخر وقتی باش روبرو میشه میخواد اسلحه رو به سمتش بگیره و ماشه رو بچکونه، به قیافه این گراز که خیره میشه از چکوندن ماشه منصرف میشه. کیت داره نگاش میکنه منتظره ببینه این رو خواهد کشت یا نه. اون ذلت و خفتی که از اون کسی دید که کشته شده بود در استرالیا، حالا اینجا وقتی اینو نگاه میکنه میبینه ارزش کشتن نداره. بعد به کیت میگه که این فقط یه گرازه، یعنی اینی که اومده خونه خرابش کرده فقط یه گرازه. سطح مواجهه رو سخیف میکنه، یعنی میگه این طرف ارزش این رو نداره که حالا اومده خونه خراب کرده منو، من مثلا به عنوان یه گراز بکشمش، که مقایسه میکنه با اون. خب این انسانی که اینجا تو این قسمت به نام قانونگریز معرفی شد و کسی که از قانون بیرون عمل میکنه، کسیست که در انتهای این قسمت میاد، یعنی سایر میره سراغ جک و اسلحه رو بهش میده. این که همه چیز رو از همه میدوزه انبار میکنه، به عنوان یه فرد قانونگرا اسلحه رو بهش میده و به جک شپارد که دکتر هست با کلمه کلانتر به شوخی اسلحه رو بهش میده، میگه این تحویل تو آقای کلانتر. منتش در همین قسمت سایر که داره تبرئه میشه از این اقدامی که انجام داده به عنوان یک فرد این چنینی، چارلی و سعید از دو تا سندروم دارن عذاب میکشن. چارلی ناراحته چون ایتان رو کشته. انسان اگر از نزدیک با اسلحه کسی رو بکشه این تا مدت‌های مدید تو روحیش میمونه. از این در روانشناسی نظامی به سندروم یاد میشه. اصطلاحاتی که توی اخبار میشنوید میگن سندروم افغانستان، سندروم عراق، سندروم کجا، سندروم کجا، مال نظامیایی است که اولین بار توی صحنه‌های درگیری شرکت میکنن، بعد وقتی برمیگردن تو جامعه خودشون اون بیماری اذیتشون میکنه. حالا چند روزی است که چارلی چون اون ایتان رو کشت، حالا اون وحشتی که دوچارش شده، اون اصطلاحاً سندروم ایتان، این رو گرفته و خیلی پکر و ناراحته. همزمان اشاره میکنه به شخصیت سعید. سعید هم در عراق چون در قتل مستقیم افراد شرکت داشته، سندروم عراق داشته و میاد به این پسره میگه که خیلی با این موضوع خودت رو عذاب نده. یعنی سعید توصیه میکنه به چارلی، میگه این تا پایان عمرت این مشکل باهات خواهد بود، یعنی تو تا پایان عمرت این مشکل و مصیبت رو همراه خودت خواهی داشت، باید باهاش زندگی کنی. این یک اشاره تقریبا ظریفی است به مشکلات روانشناسی نظامی که این کشت و کشتارهایی که در جای مختلف جهان میشه، افرادی که در این کشت و کشتارها هستن خودشون ناراحتی روحی روانی پیدا میکنن و در ادامه با اون زندگی میکنن. یک قطعه دیگه‌ای توی قسمت شماره 16 سیزن 1 پخش میشه از درس هایی که جان لاک میده، که اینم قطعه جالبیه. ماجرای مرگ خواهر کوچیک خودش به اصطلاح جین رو داره تعریف میکنه در دقیقه 24 قسمت 16 هست. باز یه نمونه دیگه از این کلاس هایی که یک معلم میگذاره و داره در واقع در قالب تمثیل ها، داستان ها، خاطرات، نکاتی رو به موقع و سر بزنگاه ارائه میکنه که اون نکات حائز اهمیتی. دیدن این خالی از لطف نیست. این رو ببینیم.
My sister Jeannie died when I was a boy. Fell off the monkey bars and broke her neck. And my mother, well, my foster mother, she blamed herself, of course. Thought she wasn't watching close enough. So she stopped eating, stopped sleeping. The neighbor started talking. Afraid she might do something to herself, I guess. Ooh, that's good. Anyway, about 6 months after Jeannie's funeral, this golden retriever comes padding up our driveway and walks right into our house. Sits down on the floor and looks right at my mother, there on the couch, and my mother looks back at the dog. After about a minute of this, them both staring at each other like that, my mother bursts into tears. Beautiful dog. No tags, no collar, healthy and sweet. Dog slept in Jeannie's old room on Jeannie's old bed and stayed with us until my mother passed 5 years later. Then disappeared back to wherever it was she came from in the first place.
So you're saying the dog was your sister?
Well, that would be silly. But my mother thought it was. Thought that Jeannie come back to tell her the accident wasn't her fault. Let her off the hook.
در واقع وقتی خواهرش جین رو مقایسه میکنه با این قصه اون سگی که آمد و مادرش رو از بخت بیرون آورد و مادرش شروع کرد گریه کردن و 6 ماه بعدی که مادرش زنده بود تا موقع مرگش اون سگ روی تخت خواهرش میخوابید وقتی مادرش مرد سگ رفت، تطبیقی که توی فیلم میکنه بین شخصیت اون گراز که آمده بود سایر رو اذیت میکرد به جای اون سگ با شخصیت قاتل پدر مادر در واقع سایر و اون لحظه که شما دیدید سایر یک نقطه به فکر فرو رفت و متنبه شد و درس گرفت، اون لحظه بود که از این ماجرایی که این براش تعریف کرد زندگی خودش رو در یک شرایط آزمایشگاهی مقایسه کرد، چون اینجایی که الان نشسته بودن کمپ زده بودن دنبال اون گرازه آمده بودن، گرازه شب آمده بود وسایل سایر رو همه رو خراب کرده بود و هنوز این از اون قضیه شاکی بود. اون ساختاری که سناریست خیلی هنرمندانه تونسته توی فیلم بنشونه در این تطبیق ها بسیار ظرافت داره، اینا درس های زیادی برای دوستان جوانی که رشته تحصیلشون این حوزه ها هست داره. و نکته دوم، نقش جان لاک به عنوان یه معلمه. شما در این قطعاتی که این چند مرحله پخش کردیم دیدید هر بار که نشسته در کسرت یک معلم داره درس میده. حالا تمام این آدمایی که میبینید روبروش میشینن، حالا اونجا چون بن باشه، جای دیگه که جک هست، اینجا که سایر و کیت نشسته بودن، کسان دیگه که روبروش هستن، هر کدوم از این افراد ویژگی خاص خودشون رو دارن، هر کدوم در کار خودشون فرامد هستن، اما همه وقتی به جان لاک میرسن در کسبت شاگردی گوش میکنن ببینن این از تجربیاتش، از آگاهی ها و دانسته هاش چه حرفی برای گفتن داره و مشکل اینا رو چطوری رمزگشایی میکنه. این اون نکاتیست که این سریال رو به یک سریال مشخصا لیبرالیستی تبدیل میکنه که اندیشه جان لاک در قالب مثال ها و نمادها این گونه آمده بود. در قسمت 17 که عنوانش این ترانسلیشن هست که به سوی ترجمه، خب موضوع در مورد جین هست. جین اون مرد کره ایست که با زنش زندگی میکنه، مایکل اون سیاه‌پوسته داره یه قایق میسازه که با این قایق با هم دیگه از اینجا همه فرار کنن. پسرشون مخالفه که از این جزیره برن، بالاخره فرزند طلاق بوده، مشکلاتی تو خانواده داشته، امروز تو این جزیره برای خودش یه آزادی عمل میبینه، نگرانه از این مسئله که بخوان از این جزیره برن، لذا میاد و قایق رو آتیش میزنه شبانه. جین همین کره‌ایه سعی میکنه خاموش کنه، زودتر از همه نمیتونه، دستش میسوزه، کنار میره، ولی همه به دلیل اینکه این گاهی اوقات با همسر، یعنی مایکل سیاه‌پوسته با همسر این یعنی سان صحبت میکنه و چون سان زبان انگلیسی میدونه و شوهرش جین نمیدونه که این قبلا توی کره انگلیسی یاد گرفته بود که به آمریکا بره، این راز مصیبتی شده برای این خانواده و تنها کسانی هم که میدونن خب مایکل هست و کیت که میدونن این زبان انگلیسی میدونه. حالا چون همه مظنون شدن به اینکه اینها قبلا با هم دعوا کردن و این بوده اومده قایق مایکل رو آتیش زده، طبیعتا مظنون هست و باش برخورد میکنن. سایر میره این رو یه جایی پیداش میکنه، دستاشو میبنده میارش و مایکل کتک کاری میکنه، دو سه بار این رو میزنه. زنش برای اینکه جلوی این قضیه رو بگیره، یعنی خانم استان، مجبور میشه به انگلیسی جلوی شوهرش بگه که این قایق رو آتیش نزده. تازه اونجا شوهرش متوجه میشه که این زنی زبان انگلیسی میدونسته تمام این مدت. خب این ضربه روانی شدیدتری برای جین هست. البته رفع سوء تفاهم میشه و معلوم میشه که اصلا جین آتیش نزده بود. جان لاک از زیر زبون اون پسره میکشه و متوجه میشه که والت بوده که قایق رو آتیش زده. اما در نهایت در انتها استنباط و احساس جین که باید بره و زبان انگلیسی یاد بگیره و در ساختن قایق شریک بشه، در انتها وقتی چند تا از این در واقع تنهای بامبو رو دوشش گذاشته میاد، میره پیش مایکل که اون داره قایق رو میسازه، بهش به انگلیسی میگه بوت، یعنی من اومدم توی ساختن اون قایق توی بوت کمک کنم. زندگی جین توی کره زندگی نابسامانی بوده. انسانی از طبقه فرودست جامعه کره که پدرش ماهیگیره میاد و در کنار پدر همسرش که فرد ثروتمند و متمولی هست قرار میگیره. برای اینکه بتونه به همسرش دست پیدا کنه، پدر همسرش ازش میخواست که اون نظام مافیایی شرکتش رو که اداره میکنه، یعنی در مشارکت کنه در جرم و جنایت و کشتن آدم ها. البته پدر ماهیگیرش بهش توصیه میکنه که فرار کنه، بگریزه و بره آمریکا. غیر از اینکه خود همسرش دنبال این بوده که زبان انگلیسی یاد بگیره، فرار کنه بره آمریکا، خود جین هم توسط پدرش توصیه میشه که بگریز و به آمریکا برو. این پیام در کنار اینکه جین و سان نماد تمدن شرقی هستن، این جزیره جزیره جهانیه، یعنی جزیره که لاست اینجا مطرح هست جزیره جهانی است. این 45-6 نفر تعداد عمده ایشون که نمایندگان تمدن غربن، از تمدن اسلامی که فقط سعید میمونه، یک نفر به موازات 1,200,000,000 مسلمان. نماد 2 میلیارد نفر تمدن زرتشت، یعنی 1,200,000,000 نفر چینی ها، بیش از 145 میلیون نفر ژاپنی ها، کره ای ها، ویتنامی ها، لاوسی ها و سایرین در جنوب شرق آسیا، به ازای هر 1 میلیارد نفرشون یک نفر اینجا قرار داده. یعنی این زوج خانوادی کره ای که کشش و علاقه به در واقع رفتن به آمریکا داشتن اینجا، اینها هم نماد تمدن شرقی، یعنی کره ای، ژاپنی و چینی هستن که نمایندگی میکنن جمعیت جهان زردپوست رو در این آتلانتیس، در این جزیره گمشده جهانی. و اینجا توی این قسمت وقتی اسم قسمت شماره 17 هم به سوی ترجمه هست، این ترانسلیشن حرفش اینه که در واقع جین از اینجا به بعد داره جامعه پذیر میشه، داره سعی میکنه آرام آرام زبان اینا رو یاد بگیره و حل بشه در نظام جهانی. و همینطوری که شما امروز در جامعه ما میبینید، از مهد کودک ها تا سطح مقطع دکترا مجبورید زبان انگلیسی یاد بگیرید. ویژگی یک مهد کودک خوب امروز تو جامعه اینه که زبان انگلیسی به شما یاد بده. فوق لیسانس و دکترا هم بخواد شرکت کنید حتما باید تافل داشته باشید. یعنی بخشی از این که شما در جزیره جهانی امروز، در آنچه که گلوبالیزیشن و گلوبالایز کردن جهان نامیده میشه، در جهانی شدن، یک پیش شرطش رو این تعریف میکنن که شما باید زبان انگلیسی بدانید. این ویژگی که اینجا در این قسمت 17 هم عنوان قسمت آمده، اینه که یک انسانی که تا الان زبان بقیه رو نمیدونه و سوء تفاهمی که بین خودش، زنش و دیگران به وجود اومد و موجب ضرب و شتمش شد، هرچند از همه زودتر اومده بود کمک کنه قایق رو خاموش کنه، اما چون زبان نمیدونه متهم بود که این بودی که قایق رو آتیش زده، حالا برای اصلاح این مشکل طبیعتاً چاره نداره جز اینکه بیاد شروع کنه در واقع به ترجمه کردن. لذا میاد میرسه به مایکل و بهش میگه که بوت، یه کلمه فقط، یعنی اومدم در ساختن این قایق شرکت کنم. یکی از قسمت های شاخص در سیزن 1 سری 1 قسمت 18 همه نامبر، شماره ها. سریال لاست از قسمت 18 هم به بعد یک رمز جدیدی درش مشخص میشه و تا انتهای سریال رمزگشایی این نامبر موضوعیت داره. هارلی اون فردی که کاتولیک مذهبه، مادرش توی این قسمت میگه که ما کاتولیک هستیم، به در واقع نفرین اعتقاد نداریم. این یه بلیت بخت آزمایی دستشه، از این بلیت‌های لاتاری، و عدد روش نوشته شده، تلویزیون داره تماشا میکنه، اعلام میشه کسی که این شماره رو داره این برنده این مسابقه لاتاری و بلیت بخت آزماییه. خب میره و پول رو میگیره، چند ده میلیون دلار، خونه جدید میخرن، کارهای جدیدی انجام میده، ولی بلا فاصله پدر بزرگش میمیره، مادرش پاش میشکنه، خونه که خریدن آتش میگیره. به مادرش میگه که این نفرین شده است. مادرش میگه ما کاتولیکیم، از دید ما نفرین و نفرین شده معنا نداره. ولی خب خودش باورش اینه که نحسه، این عدد نحسه. دنبال میکنه در جاهای مختلف، رد اینو تا استرالیا دنبال میکنه. این که رفته بود استرالیا، حالا داره برمیگرده لس آنجلس و هواپیما سقوط میکنه، برای همین رفته بود که کسانی که اولین بار این عدد رو شنیدن، اتفاقا اونا هم توی شناوری بودن، همون افراد توی استرالیا که این رمز رو از جای شبیه همین جزیره شنیده بودن. این یک رمزی است که به اصطلاح چند تا عدد 4, 8, 15, 16, 23 و 42 که جمع اینا میشه 108. البته 108 رو شما در سیزن 1 در موردش مطلب نمیشنوید و نمیبینید، یعنی رمز اینجا میمونه. در سیزن 2 سریال یه عدد 108 هست که حالا اونجا بهش اشاره میکنید که اصلا 108 معناش چیه. اما جمع این اعدادی که اینجا میبینید توی سیزن 1، توی سیزن 2 یه عدد 108 شناخته شده است که به اون عدد 108 در واقع تکیه میشه. این عدد رو روی بلیت بخت آزمایی خودش داشته، حالا با این پولی رو میبره، ثروتمند میشه، اما در ادامه احساس میکنه این نحس بود، نفرین شده بود و مشکلاتی براش به وجود میاره. توی جزیره وقتی که این زن فرانسوی یعنی دانیل روسو علائم رو نوشته بود، اعدادی رو نوشته بود و اینها رو سعید آورده بود، داشت با این دختره که مقدار فرانسوی میدونه یعنی شانون رمزگشایی میکرد، این مطالب رو که متوجه نمیشن چیه، هورلی یه بار میبینه. هورلی یا همون هوگو، هیوگو، وقتی این اعداد رو نگاه میکنه متوجه اون رمزی که خودش توی بلیت بخت آزمایی داشت میشه و احساس میکنه این عدد یه عدد نحسیه توی این جزیره. از اینجا با اون باورهایی که داره نهوست این عدد رو متوجه میشه و احساس میکنه که به یه فضای جدیدی دارن وارد میشن. خب شرایط توی این مرحله به گونه رقم میخوره، بالاخره تا اینها رو مشخص کنه. سعید البته مشکوک میشه بهش، ولی این داره دنبال میکنه. توی این قسمت یه اتفاق در مورد جریان داشتن زندگی هم اینه که جان لاک در واقع غافلگیر میکنه کلر رو و برای کلر یک گهواره درست میکنه که اگر بچهش به دنیا اومد یک محیطی و مکان و جایی به نام یک تخت خواب و یک گهواره مناسب براش وجود داشته باشه. قسمت 19 هم در مورد شخصیت خود لات هست. توی قسمت 19 هم یک عنوان لاتینی بر سریال، بر این قسمت سریال نهاده شده، چون عنوان لاتینی ترجمهش میشه God from the machine. این که خدا ماشین از ماشین و ماهیتی که عالم رقم خورده توسط خدا یک ماشینه، یک استعاره فلسفیه. بخشی از فلسفه غرب، فلسفه قارعی متأثر از علم کلام مسیحی یک انگاره رو رقم میزنن که خدا عالم رو مثل یک ماشین خلق کرده، کوکش کرده، دیگه کاری باش نداره. البته این رو برخی از فلاسفه غربی بهش میگن خدای ساعت ساز. موقعی که این بحث مطرح میشد به خصوص در قرن 18 و 19 هم، این ساعت‌های مکانیکی که کوکشون میکردن، توی خونه ها بود، توی همه جا بود، برای معرفی اینکه عالم چجوری خلق شده میگفتن خدا شبیه یک ساعت سازه. چطور شما الان یک ساعتی که رو دستتون بستید استفاده میکنید، نمیدونید کی این ساعت رو ساخته. اون کسی هم که ساعت رو ساخته که هر روز نمیاد ساعت شما رو کوک کنه. تفکری که میگه خدا ساعت سازه، خدا عالم رو مکانیکی خلق کرده و مثل یک ماشین، این ماشین داره کارش رو انجام میده، جلو میره. دیگه از اونجا به بعد خدا در این ماشین هیچ نقش و دخالتی نداره. تبیین کلمه گاد، کلمه خداست. در مسیحیت و یهود ما یک خدا داریم، یک مفهوم داریم. در اسلام دو تا داریم. ما در اسلام یک الله داریم، یک رب. رب یعنی مربی، یعنی کسی که به اصطلاح مربای یک جامعه است، تربیت میکنه، ربوبیت میکنه. شما اول یک گلی رو میکارید، این گل رو که کاشتید خدای ساعت سازید، یعنی کاشتید دیگه میرید، این توی این گلدون بزرگ میشه، کامل میشه و شکل میگیره. اما شما کار دوم هم انجام میدید به عنوان باغبان. وقتی اینو کاشتید به عنوان خالق تولیدش کردید، حالا مدام این رو گلارایی میکنید، اینو هرس میکنید، این رو قرص میکنید، مرتب میکنید، تنظیمش میکنید. به این کار میگن ربوبیت، تربیت کردن. اینکه شما عمده دعاهای توی قرآن رو میبینید با رب شروع میشه، ربنا، یعنی دیگه نمیگید خدایا، بلکه ربنا که میگید منظور تویی که مربی منی، منو اینجور بپرورون. اگر دینی اعتقاد به این داشت که غیر از خدا رب هم داره، پس دیگه خدا ساعت ساز نیست. یعنی خدا ماشین رو درست کرده، تو تمام مرحله بعد هم هی داره به این رسیدگی میکنه، این رو بهینه میکنه. اما در ادیانی که خدا خلق کرده دیگه به حال خودش رها کرده، توی فلسفه بهش میگن این خدا خدای سازنده ماشینه. پس استعاره‌ای که در قسمت 19 هم سریال لاست هست، منظور این نگاه فلسفیه. البته دو تا نگاه فلسفی دیگر رو هم باز توی فهوای بحث‌های این جلسه، این قسمت 19 هم میبینیم. یک بحثی رو جان لاک در واقع مطرح میکنه، نشسته با بون، با اون پسره، میخوان در این دریچه رو باز کنن، هر کاری میکنن ناموفقن، هر منجنیق درست میکنن، ضربه شدیدی به اون در بزنن که باز بشه، دریچه باز نمیشه. توی استیصال و سرگردونی خودشون جان لاک به این پسره بارها این جمله رو تکرار میکنه که جزیره به ما میگه که چه کار باید بکنیم. شما بارها توی این فیلم میشنوید که جزیره خودش ما رو دعوت کرده، جزیره داره همه چیز ما رو رقم میزنه، جزیره به ما میگه که چه کار بکنیم. انگار این جزیره که گم شده هست و لاسته و همون آتلانتیسه، اون بهشت موعود گم شده، این خودش به شما خواهد گفت که چه کار کنید. یه شعر فارسی داریم میگه که تو پای به راه درنه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اینکه شما وارد یه راهی میشید، کار نداره که این راه به کجا میرسه، خود این راه شما رو میبره به مقصد. اینجا هم همینو میگه، میگه خود این جزیره به ما میگه که چه کار باید بکنیم و چه جوری باید جلو بریم. در واقع اینجا جزیره و سازوکارهایی که تو جزیره هست، انگار این جزیره خداست. این نوع دوم فلسفه است که اینجا مطرح میشه. به این فلسفه میگن پانتئیسم. پانتئیسم یعنی همه خدایی. بزرگ این فلسفه یه شخصی است به نام اسپینوزا. اسپینوزا کل عالم رو میگیره، کل طبیعت رو میگیره خدا. یعنی میگه خدا یه چیزی بیرون از طبیعت و بیرون از ما که نیست. همه طبیعت، همه عالم خداست، ما هم سلول‌ها و اجزایی از اون خدا هستیم. این که جزیره رو ما انقدر تأثیرگذار بدونیم که میتونه تصمیم بگیره در مورد ما و سرنوشت ما رو رقم بزنه، این در واقع یک نگاه پانتئیستیه، یک نگاه اسپینوزاییه. گفته میشه اسپینوزا وقتی یهودی بود، وقتی تکفیرش کردن و اخراجش کردن از سرزمین خودشون، در واقع خود یهودی‌ها، این شغلش عینک سازی بود. استعاره‌ای که تو کتاب‌های فلسفه معرفی میکنن برای اسپینوزا، میگن این عینک سازی، منظور از این که کسی که عینک سازی میکنه عدسی میذاره تا مردم بهتر عالم رو ببینن. حالا اتفاقا همین استعاره رو توی این قسمت مطرح کرده. سایر سردرد داره و نمیدونه چیکار کنه. کیت میاد به جک میگه که سایر سردرد داره. جک میاد یه مداد میگیره جلوی چشمش، امتحان میکنه، بعد متوجه میشه که این چشمای ضعیف شده و این دوربینه چون زیاد مطالعه میکنه، این سردردش به خاطر مطالعهش و ضعف چشماشه. لذا از عینک افرادی که توی اون هواپیما سقوط کردن و عینکاشون جا مونده، دو تا از این عینکا رو میارن روی چشم این میزنن، امتحان میکنن، بالاخره یه عینکی مناسب صورت این میشه و میتونه استفاده کنه. اون استعاره که در فلسفه استینوزا اومده، که استینوزا با درست کردن اون عدسی ها در تفکر فلسفیش عینکی به انسان میداد که یه جور دیگه عالم رو ببینه، با این مبنا که توی این قسمت دیده میشه که خدا یک ساعت سازه، سه نفری که این تفکر رو دارن توی غرب معروفن به کارتیزیان ها. اولیشون دکارت فرانسویه، دومیش استینوزاه، سومیش مالبرانشه. خدای ساعت ساز مال مالبرانشه. نگاه به دنیا به عنوان یک پدیده مکانیکی نگاه دکارته. نفر سومشون که میشه استینوزا، که همه عالم رو میگیره طبیعت و نگاه پانتئیستی، بارها توی این قسمت 19 هم اشاره میشه که جزیره خودش به ما میگه که چه کار کنیم، راه کار رو به ما نشون میده. خب یه حرفی رو مدام تکرار میکنه جان لاک توی این قسمت و قسمت های دیگه، اونم مسئله سرنوشته، که میگه سرنوشت ما اینجوری رقم خورده، تقدیرگرایی و سرنوشت گرایی، که جزیره خودش به اینها خواهد گفت که چطور برید و چطور به مشکلاتتون رو حل کنید. این هم بخشی از این ذاتیت فلسفی قسمت 19 هم هست که این مفاد و این موارد رو در الغای غیر مستقیم به صورت حس به مخاطب به نحوه مطلوبی ارائه میکنه. منتش خب جمله تیتر فیلم رو، تیتر قسمت 19 هم رو چون لاتینی نوشته کمتر بسیاری از افراد متوجه میشن، ولی خب ترجمه انگلیسیش همین God from the machine خودش گویای مسئله هست. قسمت 20 در مورد زندگی جک، عنوانش صدمه نزدن، که صدمه نزد، ولی به کسی صدمه نزد. پدر جک همون کریستیان بهش میگه که تو زیادی احساس تعهد میکنی، به دلیل اینکه از شکست خوردن واهمه داری. آدمایی که خیلی خودشونو مسئول میدونن، خیلی خودشونو در قبال زندگی دیگران و در قبال جامعه مسئول میشناسن، اینها کسانی هستن که توقع دارن کاری که دارن انجام میدن، چون بی مزد و در واقع بی چشم داشتید، انتظار دارن در به نحو اکمل که انرژی میذارن، وقت میذارن، کار هم به همون نسبت خوب در بیاد. حالا به خصوص این در مورد پزشک‌ها که بعضیشون خیلی احساس تعهد میکنن، براشون دشواره که کسی رو که دارن جراحی میکنن از دنیا بره، چون اینا صادقانه همه زحمت خودشون رو کشیدن. پدر جک بهش میگه که تو خیلی زیاد احساس تعهد میکنی، چون که از شکست خوردن واهمه داری. بون و جان لاک میرن چیزی رو دنبال کنن، جستجو کنن، بالاخره از یه هواپیمایی که لب یک صخره ای سر در واقع راه پیدا میکنن به اونجا، چون خود جان لاک نمیتونه بره بالا، این پسره بون میره و داخل هواپیما میشه و وارد اونجا که میشه تعادل هواپیما به هم میخوره، سقوط میکنه از بالای اون صخره و طبیعتاً صدمه میخوره. جان لاک این رو حمل میکنه میاره تا توی محل غار و جک باید حالا درمانش کنه. همه تلاشش رو میکنه اما ناموفق هست و بالاخره بون توی این قسمت 20 میمیره. این حجم زیاد تعهدی که داشت و احساس شکستی که کرد، حتی خون نیاز داشتن برای این فرد، این از خودش خون تزریق کرد به اون با اون امکانات اولیه، نتونست این رو نجات بده. قسمت 20 ممزوج میشه با مبحث به دنیا آمدن بچه کلر. اینجا وقتی بچه کلر به دنیا میاد که بعدن اسمش میشه آرون، آرون یعنی همون هارون، با رفتن یک کسی در یک مناسبات تمدنی و زندگی اجتماعی، با مردن یک گروه دیگه‌ای، خب طبیعتاً نسل جدیدی میاد و اون زاد و ولد و این چرخه خودش رو نشون میده. قسمت 20 تمرکزش روی تعهد شخصیت جک هست و این تعهد رو، انسان متعهد رو با به بهترین وضعی نشون داده که چطور یه انسانی که از جان و دلش متعهدانه نسبت به دیگران احساس مسئولیت میکنه، چطور به خودش صدمه میزنه و چطور عمل میکنه. قسمت 21 سیزن 1 مسئلهش در مورد سعیده، سعید حسانگرا، عنوان این قسمت منفعت بزرگتر برای همه. نشون میده زندگی قدیم گذشته سعید رو که حالا دیگه عراق سقوط کرده، صدام حکومتش از بین رفته، این رو میرن دستگیر میکنن میارنش، بهش میگن که تو باید از CIA، دو تا مأمور CIA خودشون رو معرفی میکنن، میگن تو باید با ما همکاری کنی، یه گروه تروریست مسلمان هستن میخوان جای بمبگذاری کنن، تو این با یکی از اینا قبلا همکلاس بودی در استرالیا، یعنی این تو عراق همکلاس بوده اما الان رفتن توی استرالیا آماده بشن برای کار تروریستی، باید بری در اونها نفوذ کنی و این اقدامات رو انجام بدی. این مخالفت میکنه، بهش میگن که اگر این کارو نکنی ما صدمه میزنیم به دختری که دوست داری، یعنی همون به اصطلاح نور یا همون نورا که توی عراق زندان بود این آزادش کرد. خب این مجبور میشه، توی فشار قرار میگیره با این کاری که ماموران CIA میکنن، میره استرالیا و نفوذ میکنه توی همون گروه مسلمان و با اونها نزدیک میشه، اما توی آخرین لحظات بهشون میگه که اینا ازش خواستن همچین کاری بکنن. خب اون فرد هم بابت اینکه احساس میکنه بهش خیانت شده خودکشی میکنه و منفعت برد. این کلمه منفعت بزرگتر برای همه معناش این بود که هم یه گروه تروریستی از دید اونها، گروه تروریستی مسلمان پاشید، منفعت برد، همین که سعید منفعت برد که اون دختره به اصطلاح نوری کشته نشد و حالا بهش گفتن که میتونه نزدیک بشه به اون و جای اون رو بهش نشون دادن. همزمان که این ماجرای گذشته زندگی سعید رو توی قسمت 21 مطرح میکنه، در داخل خود جزیره هم شرایط بعد از مرگ بون هست. خواهرش، خواهر ناتنیش شانون توی شوکی به سر میبره، اون اسلحه ها رو پیدا میکنه که در اختیار جک هست و میاد که جان لاک رو بکشه، حمله میکنه، شلیک میکنه به سمتش، اما سعید مانع میشه. اونجا سعید میگه که انسان همیشه یه انتخاب داره، هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه. اونجا یه انتخاب کرد، اون گروه مسلمان متلاشی شد که از دید CIA تروریست بودن و این خودش توی اون انتخاب اون دختر مورد علاقش رو زنده نگه داشت. اینجا هم باز یک انتخاب دیگه میکنه، با وجودی که به شانون نزدیک شده و شانون بهش علاقه داره، اما جلوی شانون رو میگیره و در واقع برای خودش دردسر درست میکنه، اما باز یک انتخاب دیگه. اینه که این عنوان این قسمت که منفعت بزرگتر برای همه، بحثش اینه که انتخاب هایی که انسان میکنه ممکنه بعضی از انتخاب ها سخت باشه. سعید انتخاب کنه که اون نوری و نورا رو به دست بیاره، اون دختری که توی عراق دوستش داشت، اما یه گروه تروریست مسلمان از بین ببره. اینجا انتخاب میکنه که شانون رو از دست بده اما نگذاره که شانون جان لاک رو بکشه. این الغای مستقیمی که در تیتر این قسمت آمده، خب طبیعتاً خیلی این تم رو سیاسی میکنه. در قسمت 22 زندگی کیت رو مجددا مورد بررسی قرار میده. عنوان این قسمت اینه که زاده شده که بدوه. این در مورد شخصیت کیت، اینجا بحث صورت میگیره که کیت کسیست که اصلا دونده و فراری به دنیا اومده، یعنی این به دنیا اومده که هی فرار کنه، هی بدوه. بورن توران کسیست که مدام داره در میره، میدوه، فرار میکنه، میره. تو این قسمت ما متوجه میشیم که کیت با یک کسی بوده به نام تام، با هم دیگه توی بعضی مسائل درگیر و دخیل بودن. تام همون کسیست که توی قسمت قبلی یک هواپیمای ماکت کوچیک ازش در دست کیت بود و کیت همیشه به یاد اون بود. این فرد نامزدش بوده و شرایط و صحنه سازی که توی این قسمت صورت میگیره معلوم میشه که در اثر برخوردهای کیت درگیر که با پلیس درگیر میشن، پلیس شلیک میکنه و این تام کشته میشه. یکی از مواردی که همیشه در زندگی کیت خودش رو در مورد اون مقصر میدونه و وقتی هم اون هواپیمای کوچیک رو دستش میگیره به یاد این مشکل میفته، اینه که در کشته شدن نامزدش نقش داشته، درگیر بوده. همیشه زندگیش داره فرار میکنه، در مقاطع مختلف زندگیش این امکان براش وجود داره. حالا این قایق ساخته شده، قایقی که مایکل ساخت، و تصمیم دارن که افرادی را بیفتن برن، شاید توی مسیر به کشتی‌های رسیدن و گروه نجات رو صدا کنن. میره پاسپورت یکی از خانم‌های کشته شده رو برمی‌داره توی جزیره کیت و عکس خودش رو جایگزین می‌کنه، یک هویت جعلی برای خودش درست می‌کنه که اگر رفت و از این جزیره نجات پیدا کرد دیگه اسمش کیت نباشه، اون سابقه در واقع قتلی که گردنش هست به دوشش نباشه، بتونه به عنوان یک با یه هویت جدیدی زندگی کنه. لذا اصرار داره که با این قایق بره. البته سایر این رازش رو برملا میکنه و این توی جلوی جمع معلوم میشه که اصلا داره چرا این کار رو میکنه و چرا دنبال فرار هست. توی این مرحله از این کار دست بر میداره و تصمیم میگیره بمونه. قسمت 22 هم ناظر به شخصیت کیت هست از این حوزه. قسمت 23، 24، 25 موضوعی که داره یک کلمه مقدس یهوده. عنوان این کلمه اینه اکسودوس. در مبحث اکسودوس این واژه عبری به این معناست که به مرحله گفته میشه که قوم یهود بعد از اینکه فرعون فشار زیادی بهشون آورد، موسی اینها رو برداشت و از سرزمین مصر آمد به سرزمینی که کنعان نامیده میشد و امروز فلسطین خونده میشه. سرزمین کنعان اون روز یا فلسطین امروز محل مهاجرت قوم بنی اسرائیل بود. به این مهاجرت میگن اکسودوس، این جابجایی که انجام شده. روسو، دانیل روسو، اون زن فرانسوی که 16 سال پیش اومده توی جزیره، میاد به اینها میگه که یه دودی آتیشی روشن شده از تای جزیره دیده میشه. میگه دیگران، اون گروه غریبه که ایتان هم جزوشون بود، اینا میخوان به شما حمله کنند. شما 3 تا راه دارید: یا اینکه فرار کنید، یا اینکه پنهان بشید، یا اینکه بمونید و بمیرید. فرار کنید به کجا؟ نمیتونید. بمونید بمیرید که اصلا منطقی نیست. پس حد وسط یعنی که پنهان بشید. برای پنهان شدن یا همین جایی که کنار ساحل هستن یا تو غاری که جک پیدا کرده بود بعضیشون اونجا مستقرن باید بمونن، که خب مناسب نیست. تصمیم میگیرن اون دریچه‌ای که جان لاک پیدا کرده بود که احساس میکنن یه تونلیه، جای امنیه، هر طوری شده در اونجا رو باز کنن، گروه و همه جمعیت مهاجرت کنن به اونجا، در اونجا پنهان بشن تا نجات پیدا کنن. انگار همه جزیره مصر و سرزمین کنعان یا فلسطین امروز اون دریچه هست. اکسودوس که اسم قسمت در واقع دو قسمت آخر که بخش اول و بخش دوم داره، دو قسمت آخر توی سریال تو تیتراژ که میبینید اکسودوس هست، یعنی مهاجرت این گروه از این سرزمین ناام به اون نقطه کانونی و مرکزی. حالا خود جزیره جهانی یا همین آتلانتیس، خود این که اصلا جامعه آرمانی، حالا در درون این، در قلب این، در مرکز این یک دریچه ایست، تونلی است که جان لاک اینو پیدا کرده. با اون پسره بون مدت زیاد تلاش کردن نتونستن در اونو باز کنن، هیچ دستگیری، هیچ قلابی نداره. الان به این نتیجه رسیدن برای امنیتشون دو گروه باید بشن. یه گروهی باید برن به سمت این که زودتر قایق رو با آب بندازن، از اینجا خارج بشن، برن نیروی کمکی بیارن، شاید کشتی تو مسیر دیدن. یه گروه هم زودتر برن از یه کشتی به نام صخره سیاه که وسط جزیره مونده، از خیلی گذشته اومده اونجا، داخل این دینامیت هست، دینامیت بیارن، در این دریچه رو منفجر کنن و افراد رو ببرن اونجا تا اونها اونجا بقا پیدا کنن. تمام این سریال در طول این 24-5 قسمت در سیزن 1 تبیین یک آتلانتیس، یک جزیره گم شده، یک جامعه موعودی رو دنبال می‌کرد که در نهایت می‌خواست برسونش به اینکه یک مهاجرتی از خود این جامعه و از این جزیره به اون نقطه کانونی می‌خواست صورت بگیره. القا هم کاملا مستقیمه، یعنی چیزی نیست که ما الان داریم نشانه شناسی می‌کنیم. یعنی شما وقتی خود لیست این موارد رو توی سایت خود وبسایت‌های مربوط به سریال لات می‌بینید، اسم قسمت‌ها رو که می‌نویسه خودش توضیحات این قسمت‌ها رو هم نوشته. یعنی اصلاً چیزی نیست که شما تصور کنید ما نشستیم رمزگشایی کردیم. یعنی رسماً مثلا فرض کنید الان در مورد همین قسمت توضیح میده، مثلا اکسودوس، مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به کنعان، قسمت اول، قسمت دوم. عنوان‌ها خیلی صریح آمده. لذا با بنمایه‌های تفکر لیبرالی و بعد بنمایه های تفکر مسیحی و بنمایه های تفکر یهودی فضای سریال لاست الغایی که صورت میده اینه که به اینجا منتج میشه. توی این قسمت خب اون بچه به دنیا اومده، بچه کلر. کلر یعنی پاکی، یعنی روشنایی. خب آرون در زبان اونها یعنی هارون. هارون چیه؟ برادر موساست. خب کلر در اینجا در واقع مادر موساه، مادر هارونه، یعنی نماد پاکیه، نماد روشنایی. کسیست که با دوست پسرش بوده، حامله شده، دوست پسرش بی تعهد بوده، گذاشتش رفته. این قسمت با قسمت در واقع 24 و 25 که با هم هستیم، دوتا با هم دیگه یک سره، با باز شدن چشم آرون شروع میشه. یعنی هر قسمت با باز شدن چشم کسی آغاز میشد، این قسمت آخر با باز شدن چشم آرون یا چشم هارون آغاز میشه فیلم. هارون برادر موسی. نکته جالبی رو من 3 سال پیش توی وبسایت مربوطه به لاست میدیدم. اونجا خودشون تاکید کرده بودن که در یهود و مسیحیت هارون برادر موسی همون سامریه و تاکید کرده بود که اما در اسلام مسلمان ها معتقدن سامری و هارون دو نفرن، یعنی دو تا فرد دیگه‌ن. میدونید موسی میره کوه طور، میره برای اون عبادت های مخصوصش. قبل اینکه برگرده مردم گوساله پرست میشن. این نماد گوساله معروفی که امروز شما در مقابل بازار وال استریت در نیویورک میبینید، یک گاو خشمگینی است. به بیزه های این گاو، با وجودی که اینا تفکر مدرن دارن، میان این بیزه های این رو لمس میکنن، وارد بازار وال استریت میشن، معتقدن شانس میاره. خیلی از آدمای مدرنیستم باز به این تاله و شانس و اینها اعتقاد دارن. یعنی جلوی بازار وال استریت توی نیویورک این گاو بزرگ گذاشته شده و نماد در واقع گوساله سامری و حالا دیگه گاو توی اون ادبیات نماد بسیار برجسته است و متاسفانه در کشور ما شناخته شده نیست. کمان که نمادهای قبلی هم که اشاره می کردیم بسیاریش کشف نشده بود، مثل همین نماد اوبلیسک و بقیه. در نگاه اسلام هارون برادر موساست. موسا وقتی برمیگرده تو قرآن میگه که موسا سر برادرش رو گرفت، گفت چرا اینطوری شد؟ گفت زورم بهشون نرسید، نتونستم جلوشون رو بگیرم. در مسیحیت و یهود بحث بر سر اینه که خود هارون این کارو کرد. خود هارون همون سامری بود، یک گوساله از اون طلاها و اینها درست کرد، باد از یک سو که میامد، مثلا از دهانش که میامد، از مقعدش که خارج میشد سوت میزد. مردم یه دفعه احساس، چون عادت داشتن به بت پرستی، یک دفعه دیدن یه پدیده عجیبی است، یه صداهایی ازش میاد بیرون، سوت میزنه، مثلا یه موسیقی از دلش میاد بیرون، مردم شروع کردن گوساله رو پرستیدن. این که در نگاه اسلام سامری که اون گوساله رو درست کرد با هارون یک کس دیگه است، متفاوته. و این که در نگاه یهود و مسیحیت هارون همون سامری است، پیامی است که در انتهای سریال لاست در سیزن 1 شما میبینید وجود داره. آخرین قسمت با چشم هارون باز میشه، چشم آرون، یعنی این پلکش باز میشه و از اونجا شروع میشه قسمت آخر. در اون بحث اکسودوس که عنوان این قسمت هست، از سرزمین عمومی مثلا مصر دارن میرن به کنعان، از کل اون ساحل جزیره میخوان برن به سمت اون دریچه، میرن دینامیت میارن، کیت، جک، هورلی و خود جان لاک با اون دکتره میرن و اون کشته میشه و این 4 نفر میان دریچه رو منفجر میکنن که حالا این جمعیت بیان به سمت این مجموعه. این کلمه ها ببینید کنار هم چه نسبتی با هم دارن. خب آرون، هارون، برادر موسی، همون سامری، مدینه فاضله، آتلانتیس نو، اوتوپیا، مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به فلسطین، هارون، این مفاهیم رو کنار هم قرار میدیم، رمز و راز سریال لاست مشخص میشه. لاست از نظر کیفیت سریال سازی خب سریال خیلی خوش ساختی است. از نظر اینکه 3 حوزه تبیین هویت جزیره‌ای که گم شده است که راز این میخوایم ببینیم چیه. دوم تبیین این که این آدم ها قبلا تو زندگیشون چی بودن. سوم این که حالا این آدم ها اینجا قرار گرفتن در نسبت با هم دارن به کس دیگری تبدیل میشن. آنچه که در کتب لاست روی این تاکید شده تبیین این سه فازه، این سه حوزه رو خیلی هنرمندانه تونستن توی این سریال مشخص کنن. اما هیچ ابایی نداشتن که رسماً جملات فلسفی جان لاک رو برای جان لاک کلاس بگذارن، شخص جان لاک مثل یک معلم بشینه، دو نفر، سه نفر، چهار نفرهای دوروبرش رو در مناسبت‌های مختلف اندیشه لیبرالیسم رو بهشون درس بده. هیچ ابایی نداشتن از اینکه اسم‌هایی که بر قسمت‌های مختلف این سریال اطلاق می‌کنن چنین مفاهیمی رو در متن خودش داشته باشه. اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینه توی این قسمت، قسمت آخر، بعد از اینکه اونا سوار کشتی شدن و قایق شدن رفتن و خب طبیعتاً دچار مشکل میشن وسط آب، سان همین خانم کره‌ای به شانون که روی فکر برادرشه و ناراحته که این برادرش کشته شد میگه که فکر میکنی ما داریم مجازات میشیم بابت دروغ‌هایی که گفتیم، بابت رازهایی که نگه داشتیم، داریم تنبیه میشیم، مجازات میشیم. شانون بهش میگه که توسط کی؟ سان میگه توسط سرنوشت مجازات میشین، توسط سرنوشت. کلر وارد بحثشون میشه، میگه مجازاتی در کار نیست. این بحث سرنوشت در اون بخش نهایی سریال یه فرازی داره که در دقیقه 58 تا 61 اون دو قسمت آخر سریال با همه، یعنی قسمت 24 و 25 با همه و لذا طولانیه. تو دقیقه 58 تا 61ش یه بحثی در میگیره بین جان لاک و جک شپار. بحث از سرنوشت میشه که سرنوشت ما رو آورد اینجا، سرنوشت ما رو حفظ کرد، سرنوشت راه رو به ما نشون میده. جان لاک اونجا به جک میگه که تو مرد دانشی، ساینتیستی، پزشکی، دکتری و من مرد اعتقاد و باورم و این جزیره همون سرزمین موعوده، این جزیره اون جاییست که خودش ما رو طلبیده آورده. وقتی میپرسه خب چرا پس بون اینجا سالم نموند و کشته شد، میگه اون در واقع فدایی جزیره بود، اون باید قربانی میشد برای جزیره. این قسمت رو ببینیم که بنمایه های فکری فلسفی فیلم برای ما بهتر روشن میشه.
We blow up, we blow up. What the hell was all that about back there, John?
What was what about?
You asked me to let you go.
That's right.
Now that thing was taking you down the hole and you asked me to let you go.
Hurt
me. No, John, it was going to kill you.
I seriously doubt that.
Look, I need for you to explain to me what the hell's going on inside your head, John. I need to know why you believe that that thing wasn't going to...
I believe that I was being tested.
Tested?
Yeah.
I think that's why you and I don't see eye to eye sometimes, Jack. Because you're a man of science.
Yeah. What does that make you?
Me? Well, I'm a man of faith. Do you really think all this is an accident? That we, a group of strangers, survived? Many of us with just superficial injuries? You think we crashed on this place by coincidence? Especially this place? We were brought here for a purpose, for a reason, all of us. Each one of us was brought here for a reason.
Brought here. And who brought us here, John?
The island. The island brought us here. This is no ordinary place. You've seen that.
I know you have.
The island chose you too, Jack. It's destiny.
You talk with Boone about destiny, John?
Boone was a sacrifice that the island demanded. What happened to him in that plane was a part of a chain of events that led us here, that led us down a path, that led you and me to this day, to right now.
And where's that path end, John?
The path ends at the hatch. that hatch, Jack. All of it happens so that we could open the hatch.
No. No, we're opening the hatch so that we can survive.
Survival is all relative, Jack.
I don't believe in destiny.
Yes, you do. You just don't know it yet.
اونطوری که دیدید جان لاک و جک شپارد بر سر این که اون مرد دانشه و این مرد فیث ایمان و مرد اعتقاده، دو چیز، یکی جزیره اینها رو آورده و داره مدیریت میکنه و دوم این که سرنوشت رقم خورده. میریم این راه ختم میشه به اون دریچه دوی اون اکسودوس از سرزمین عمومی جزیره، باید میرفتن به اون کنعان یا همون فلسطین که سرزمین موعود بود که میشه همون دریچه. میگه راه ختم میشه به اون دریچه، میگه نه، ما داریم میریم تو دریچه که زنده بمونیم. هر دوتاش یک نتیجه میده. در هر دو صورت راه نجات اینه که با همه مهاجرت کنن برن توی اون به اصطلاح دریچه، اون کنعان، اون سرزمینی که از مصر رفتن به اونجا. این فراز یکی از شاخص‌ها و شاهکارهای فیلمه. ببینید وقتی نما باز واید گرفته شده صحنه، موضوع اهمیتش کمتره. تو لایه دوم که صورت هر دو نفر رو در واقع بسته گرفته بود و کلوزآپ کرده بود، اهمیت موضوع رو داشت نشون میداد. اون لحظه ای که این دو نفر روبروی هم قرار گرفتن و این گفت تو سرنوشت رو هنوز نشناختیش، بهش باور پیدا میکنی. خب این البته تا آخر کل سریال هویت این بحثی که جان لاک کرد مشخص میشه. اما پیام صریح و دقیق این سریال توی همین قسمت بود، یعنی توی همین تقریبا یک دقیقه و نیمی که دیدید، اصل اساس فیلم و ابعاد فلسفی و ابعاد سیاسی پشت فیلم اینجا روشن میشه. خب در مسئله تعلیق این سریال، بستر تعلیق سریال که کل این داستان بر اون شکل میگیره، مقوله اوتوپیا گراییه. اون جامعه آرمانی، اون سرزمین موعود، اون آتلانتیس گم شده کجاست؟ ببینید باز هم اشاره میکنم، اون چیزی که در تیماوس، در کتاب تیماوس افلاطون تحت عنوان آتلانتیس آمده و آنچه که اوتوپیا در کتاب جمهورش آمده، آتلانتیسی رو که میگه خیلی قبل بوده ولی دوره خاصی براش مشخص میکنه، اون دوره تاریخی رو هرچی ما بررسی کردیم همطوری که اشاره کردم، از اینجا از جزیره یاد میکنه، یه جزیره ایست که گم شده است. خیلی سالها بعد که غواصی شکل گرفت و کامل شد و زیر دریایی به وجود اومد، تو این جزیره های تیرامون کرت، تیرامون سیسیل، در دریای اژه پایین یونان خیلی گشتن که این جزیره ای که افلاطون گفته بود رو پیدا کنن که زیر آب رفته و یک آتلانتیس، یک شهر آرمانی نمونه بوده. اون مقطع تاریخی دقیقی که بین تاریخ‌های متعددی که مطرح شده، اون مقطع تاریخی دقیقی که مطرح میشه عمدتاً منظور سرزمین سلیمانه. اینجایی که امروز قدس نامیده میشه یک کاخی داشته سلیمان نبی که خودشون بهش میگن معبد سلیمان، هیکل سلیمان. هیکل سلیمان که میگن منظور اون کاخشه، اون محل فرمان رواییشه. این هیکل سلیمان و تلاشی که امروز دارن میکنن دوباره اون رو احیا کنن، نتایج عمده‌ای که ما پیدا کردیم، بهش دست پیدا کردیم، این بود که آنچه که آتلانتیس نامیده میشه در کتاب تیماوس افلاطون 2950 سال پیش بوده و اون هم همین جایی که حکومت سلیمان نبی بوده که مهمترین حکومت شاخص مورد نظر یهود محسوب میشده. پس اوتوپیا گرایی، آتلانتیس گرایی و اون مدینه فاضله گرایی بستر تعلیقه. این که اون جامعه آرمانی مورد نظر که همه از جای دیگه فرار کردن اومدن اینجا، حالا میخوان از اینجا فرار کنن و یه راه نجات پیدا کنن چون ناخواسته به اینجا آمدن، این بستر تعلیقه. خط اصلی تعلیق در فیلمنامه تبیین کجایی جزیره است. این که این جزیره گم شده کجاست، اینی که الان آمدن درش دارن زندگی میکنن، توی اون حیات پیدا کردن، این چه جور جاییه، کجای عالم واقع شده، چیا دیگه توی این جزیره هستن، کی مالکش هست، چطور اینجا باید آرام آرام خودشونو با محیط وفق بدن. تبیینه کجایی جزیره، یعنی اینکه این جزیره گم شده کجاست، این جای گم شده کجاست، این ناکجا آباد کجاست، این خط اصلی تعلیقه که شما رو دنبال خودش میکشه توی طول. خطوط تعلیق فرعی که خطوط متعددیه، ماجرای کیستی هر کدوم از شخصیت‌های سریاله، یعنی اینکه جک کیه، جان لاک کیه، سایر کیه، کیت کیه، شانون کیه، سعید مثلا حسان جاراه کیه، هر کدوم از این آدم ها هر کدومشون کیان، اون باعث میشه شما سریال رو دنبال کنید. این دو دسته موضوع، کجایی این جزیره و کیستی این افراد، که اون متعدد تو قسمت های مختلف دنبال میشه و در اون فراز هم مسئله خود هویت جزیره که هی ادامه پیدا میکنه. میدونید این تبیین کجایی جزیره توی سیزن های بعدی و قسمت های بعدی هم همچنان دنبال میشه. لذا ساختار فنی و فیلمنامه ای این سریال این هست. مؤلف های استراتژیکش 6 مورده. اولین مؤلفه که در این سریال حائز اهمیت، تبیین جزیره جهانیه که همیشه توی فلسفه جزیره جهان رو به مسابقه کل میگیرن. کل در تئوری سیستم ها با دایره تقسیم میشه، لذا جزیره جهانی اینجا تعریف میشه. دوم مناسبات تمدنیه، نمایندگان تمدن های مختلف در کنار هم توی این جزیره جمع شدن، یه مقیاس کوچیکی از جامعه بشری. سوم این که به تبع نقش پررنگ شخصیت جان لاک توی این فیلم، آنچه که شما میبینید درس هاییست این سریال در مورد لیبرالیز، که خب من به فشار نمونش اشاره کردم و دیدید که هر کجا نشسته کلاس گذاشته و داره این موارد رو تدریس میکنه. چهارم مسئله کریستیانیزم و مسیحیت، که المان های و انگاره های مسیحی در فهوای بحث ها بسیار جدی و پررنگه. توی مراحلی شخصیت جک شپار نماد مسیحیته، توی جاهایی نماد مسیحیت علمیه. در بین 252 مذهبی که در مسیحیت امروز وجود داره، یه مسیحیتی هست امروز به اسم مسیحیت علمی، بهشون میگن ساینتیست ها. یه هنرپیشه شاخصی دارن آمریکایی‌ها به نام تام کروز که این عضو اون نهله است. یه جریانی وجود داره که مسیحیت رو علمی میدونن. شخصیت جک شپارد اینجا شخصیتی است که شپارد اینجا گفتم میشه چوپان، همونی که اینا در بحث مسیحیت به کشیشاشون میگن شبان، شبان رمگی، مردم رمن، گلن و اون شبانه. حالا کدوم مدل و مذهب اینجا اشاره کرد بهش که دیدید گفت تو مرد دانشی و من مرد ایمان و باور جان لاک. این نوع مذهب مسیحی که بهشون میگن ساینتیست، گفتم چهرهای شاخصی مثل تام کروز در بین هنرپیشه‌هاشون، شخصیت زیادی از سیاسی و دانشمنداشون هم از اون گروه هستن. کریستیانیزم توی این فیلم خیلی برجسته است مسیحیت. مؤلفه استراتژیک بعدی جودائیسم، یهودگرایی و المان‌های یهودگرایی. این المان‌ها یکیش وجود در واقع هارون و آرون بود، دوم مفهوم اکسودوس بود، مفهوم سرزمین موعود، مفهوم سرنوشت گرایی و تقدیر گرایی. المان هایی که در مبانی حکمی و فلسفی و شریعت یهود برجسته هست، خب طبیعتا توی این سریال خیلی بهشون پرداخته شده. ششمین مؤلفه استراتژیک این سریال در سیزن یکش اسلاموفوبیاست، یعنی اسلام حراسی. یک قسمت که انحصاراً اختصاص داشته این که مسلمان ها تروریستن و توی سیدنی میخوان دست عملیات بزنن. دوست سعید وقتی سعید CIA این رو میفرسته نفوذ کنه اونجا، دوست سعید میگه اصلا قائل به بمب‌گذاری نیستیم چون مردم بیگناه کشته میشن. حتی آخر سر هم وقتی میفهمه سعید بهش خیانت کرده و به خاطر اون به اون دختر صدمه ای نخوره اومده اینا رو وادار کرده از طرف CIA که این اقدام رو انجام بدن، اسلحه رو توی ماشین میذاره زیر در واقع چونه خودش و خودکشی میکنه که نرن بمب‌گذاری کنن. با وجود این اسلام هراسی توی این سریال خیلی برجسته است. شخصیت سعید یک شخصیت مخرب، یک شخصیتی که وظیفه داره حمالی کنه، کمک کنه به انگلوساکسون ها. اما همون قسمت اول دوم که سایر باهاش درگیر شد، بهش گفت تو تروریستی، تو همون کسی هستی که هواپیما رو منفجر کردی. از همون ابتدای این سریال انگشت اتهام به سمت مسلمان ها و در واقع نظام تمدنی اسلامی نشانه رفته. هیچ زن مسلمانی در این سریال به سرانجام نمیرسه و زن نماد سرزمین و عقیده است در فیلم ها و در داستان ها. وقتی زنی در فیلم ها نیست یعنی عقیده ای نیست، و اگر زنی بود و مرد یعنی اون عقیده مرده، و اگر زنی فرزندی ازش به دنیا آمد در فیلم، در داستان، کتاب داستان، در یک انگاری ادبی، یعنی اون عقیده و اون سرزمین داره زاد و ولد میکنه و بقا داره. بودن خانم سان و آقای جین، اون خانواده کره‌ای، یعنی تمدن شرقی ادامه داره. یه خانواده هم زاد و ولد میکنن. اما اینجا سعید به عنوان نماد تمدن اسلامی، اون دختر عراقی که نامزدش بوده اون رو که الان نداره، و فعلا به یکی از پست‌ترین لایه‌های فکری، فرهنگی، اخلاقی جامعه انگلوساکسون نزدیک شده. از 5 تا زن انگلوساکسونی که فیلم سریال شاخص هستن، که اولیشون میشه کیت، یکی از شاخصاشون میشه همین کلر که بچه به دنیا آورد، و تنها بچه‌ای که توی فیلم به دنیا آمد یک کودک انگلوساکسون با المان‌های یهودیه، یعنی هارون. استمرار زاد و ولد فکری و فرهنگی، استمرار زاد و ولد عینی تمدنی مربوط به هارون و اون نماد یهودی است. اونم از یک بطن و شکم یک زن انگلوساکسون. اما لومپن انگلوساکسون ها نماد پاریس هیلتون که شخصیت ضد اخلاقی و غیر اخلاقیه توی جامعه سینمایی آمریکا، که شانون نقششو بازی میکنه، انسانی که هیچ وقت دنبال بچه دار شدن نیست، هیچ وقت مسئولیت همسری رو نمیپذیره. برادرش بون و سعید میگه که این نیاز داره همیشه به یک کسی تکیه کنه، تا مادامی همراهت میاد که تو نیازهاشو تامین میکنی. اگر به مرحله رسید که احساس کنه نیازهاشو کسی دیگه تامین میکنه، از تو جدا میشه میره، و اونجا ناراحت نشو. شخصیت یک انسان اینچنینی. خب طبیعتاً شانون کسی نیست که وقتی به سعید جراح نزدیک شده بتونه نقش بستر فرهنگ، بستر در واقع عقیده، بستر سرزمین رو بازی کنه. در فلسفه هنر یونان باستان و فلسفه هنر مدرن، زن نماد گایاست. گایا یک زنه و نماد سرزمینه. کره زمین رو کلش رو میگن گایا. این گایا که در فلسفه غربی به خصوص فلسفه هنرشون، چون کشت و زرع درش صورت میگیره، زمین چون محل کشت و زرعه، از اینجا با المان فلسفی خودشون زن رو نماد سرزمین و عقیده میگیرن. سعید اینجا یک وصله ناجوره، هم به خاطر موهاش، هم به خاطر رنگ پوستش، هم به خاطر پیشینه تاریخی خودش و تمدنش. و اونجایی که از گروه جداش میکنن، CIA کاری براش در نظر میگیره، اینی که ببرنش توی استرالیا، اونجا بگن که در یک گروه مسلمانی نفوذ کنه، اونها رو در واقع نابود کنه. این تمدن یعنی زاد و ولد نداره، این تمدن یعنی عقیده‌ای برای اداره آینده خودش و جهان نداره، و این المانی است که الغاء غیر مستقیمی که در مخاطب صورت میگیره. ببینید با وجودی که خیلی از عنوانهایی که توی این سریال دیدید من از رو براتون خوندم، از خود مستندات خودشون و از وبسایتاشون، منتها مراتب شما هیچ وقت اینا رو خیلی عادی و علنی نمیگیرید، چون قرار نیست شما بیانیه سیاسی یا بیانیه و متن فلسفی بخونید. کار هنر الغاء غیر مستقیمه، تسخیر ذهنها و قلبها در آنچه که امروز hearts and minds battle، نبرد قلبها و ذهنها برای تسخیر قلبها و ذهنها نامیده میشه. کارکردش اینه که به صورت الغاء غیر مستقیم افراد تسخیر بشن. لذا در این الغای غیر مستقیم و تصویری که صورت میگیره، سازوکاری که این سریال طی کرده اینه که به زیباترین شکل ممکن، با وجودی که خیلی جاها علنی و رو اسم برده و مطرح کرده، اما توانسته در سراسر جهان پیام مورد نظر خودش رو به همه منتقل و منعکس کنه. اجمالا این که سیزن یک سریال لاست به عنوان قوی ترین سیزن و بهترین و خوش ساخت ترین سیزن این سریال حاوی نکات و انگاره هایی بود که تصور من اینه که به دلیل اینکه با استقبال گسترده ای سیزن یک این در سال 2004-2005 مواجه شد و نظرات زیادی در سراسر دنیا داده شد، یک مقداری روی فیلمنامه این سریال در سیزن 2, 3, 4, 5 و 6 تأثیر گذاشت و اینها یک مقداری خواستن با نظر مخاطب هم خودشون رو بیشتر هماهنگ کنن، بخشهایی از آینده سریال رو در دوره‌های مختلفی در 5 سال گذشته به نظر سنجی گذاشتن در رسانه‌های جهانی، به نظر شما چجوری داستان جلو بره بهتره، مشارکت دادن مخاطب رو توی سریال موجب شد که در قسمت سیزن دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم این سریال صدمات جبران ناپذیری بخوره. این ریتمی که تو سیزن یک و فصل یک انجام شده بود اگر با همین نسبت جلو میرفت طبیعتا سریال خیلی قوی تر انجام میشد، اما در سیزن های بعدی هم نکات حائز اهمیت بسیار گسترده و قابل توجهی وجود داره. از این حیثه که سریال لاست یک منبع درسی خوبی برای کسانی که مطالعات جامعه سازی صورت میدن، برای کسانی که در ساخت سریال های پیچیده امروزی میخوان اون ریزکاری ها رو فهم کنن براشون مهمه، و از همه مهمتر برای کسایی که میخوان حجم عظیمی پیام رو، پیام فلسفی، پیام فکری، پیام تاریخی، المان سیاسی، گزاره های سبک زندگی و مناسبات اجتماعی رو بریزن توی یک اثر ولی شعار هم ندن، یعنی افراد متوجه شعارهای اینها نشن، با وجودی که دیدید اسم خیلی از عنوان های این حرف هاست شما هیچگاه این موارد رو رو نمیبینید. سریال ساز جامعه ما میخواد یه آیه رو برداره تبدیل کنه به سریال، اولین کاری که میکنه این آیه رو میاره اول تیتراژ سریال خودش پخش میکنه، بعد اونجایی که یوسف و زلیخا دارن تو اون خونه دنبال هم میکنن، یوسف میخواد فرار کنه، زلیخا افتاده دنبالش، تصویر رو میاره کوچیک میکنه، حالا میخواد بگه ببین اینجایی که من این قسمت رو دارم میسازم منظورم اون آیه است، اون آیه رو میاره میذاره بالای این قسمت، جیغ میکشن از بس مستقیم الغا میکنن. خب بابا آدمی رو بذارید پشت میزی همینجوری مستقیم همین آیه رو به مردم بگه دیگه، این که دیگه نشد هنر، اون میشه کلاس تفسیر قرآن، اون میشه کلاس درس فلسفه. هنر یعنی این که وحی تبدیل بشه به عقل، عقل تبدیل بشه به حس، حس منتقل بشه بدون اینکه شما از تورات، انجیل یا قرآن آیه خونده باشید. حالا اگر هنر غیر دینی رو گرفتیم اون بخش وحی منتفی میشه. این که در هنر شما بیاید عقل رو که دانشمندان میان اونجوری حرف میزنن، فلاسفه اونجوری حرف میزنن، عقل رو تبدیل کنید به حس، این حس رو منتقل کنید به جامعه بدون اینکه اون نظریه رو ازش اسم برده باشید، این میشه کار هنر. و شما دیدید دیدگاه های جان لاک رو به چه ظرافت و زیبایی عامه فهم کرده و تونسته تو قالب یه حس سریال لاست منتقل کنه. امیدوارم که توفیق بده خدا که نسل جوان ما بتواند روزی در بیان حرفهای بنیادین خودش از ابزارها و امکانات زبانی امروزی به نحو احسن و هنرمندانه استفاده کنه. انشاءالله و سلام.